ككل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای تو بانو که در آغاز مسلمان شده ای، ای تو بانو که در آغاز مسلمان شده ای، همدم ختم رسول زینت زنها شده ای، بین زنهای عرب برتری و فاضله ای، بین زنهای عرب برتری و فاضله ای، که ز آنها تو فقط همسر طه شده ای. چقدر از تو سخن گفتن ما سخت شده است، مثل ظرفیت کوزه و دریا شده ای. تو همانی که نبی را به حرا بدرقه ای، محرم رازی و هم صحبت مولا شده ای. ثروتت داد به اسلام نبی آب بقا، همچو تیغ دو سر حیدر قرا شده ای. مؤمنین را به جهان مادری و طاهره ای، مؤمنین را به جهان مادری و طاهره ای، خار چشم همه تنگ نظرها شده ای، خار چشم همه تنگ نظرها شده ای. در مقام تو همین نکته بس و حرف تمام، مادر فاطمه ام ابیها شده ای، مادر فاطمه ام ابیها شده ای. رفتی و خنده به لبهای نبی گشت حرام، رفتی و خنده به لبهای نبی گشت حرام، رفتی و حزن و غم حضرت زهرا شده ای، رفتی و حزن و غم حضرت زهرا شده ای. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم در هر کجای ایران عزیز، هر کجای این عالم همراه هستید با برنامه زنده ماه من. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما. امروز دهمین روز از ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان هست، سال روز وفات غریبانه و مظلومانه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها، مادر بزرگوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و همسر گرانقدر و با وفا و مهربان حضرت نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به اون حضرت در هر کجای این عالم که هستید. امروز هم با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه زنده ماه من رو تقدیم حضور شما میکنیم. ابتدا بریم سراغ عهد و پیمانی که با شما دوستان عزیز بیننده داشتیم. در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، به لطف و مدد شما با همکاری شما الحمدلله امروز دوستان اطلاع دادن که واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت خریداری شده و انشاءالله قرار هست در روزهای آینده اتاق مخصوص نصب بشه و انشاءالله ما هم سعی میکنیم یک گزارشی رو از این کار بزرگی که به دستان شما رقم خورده برای شما تهیه بکنیم و تقدیم حضور شما بکنیم. اما همچنان نیاز به مدد و کمک شما هستیم. خیلی از بیننده های بزرگواری که روزهای گذشته مبالغ مختلفی رو لطف کردن، هدیه کردن، حالا بعضی به ما اطلاع دادن، بعضی ها هم اطلاع ندادن و همینجور نظر و نیاز خودشون رو و بزرگواری خودشون رو نشون دادن که از همشون ممنون و سپاسگزار هستیم. از بیننده عزیزی که از 50,000 تومان تا بیننده عزیزی که تا میلیون ها تومان لطف کردن، کمک کردن، سرکار خانم سربی که قول داده بودن دیروز 3 میلیون تومان واریز کردن و برخی دیگه از بیننده های عزیز و بزرگوارمون که از همتون ممنون و سپاسگزار هستیم. ما هزینه اصلی کارمون هنوز باقی مانده، قرار هست که این واحد سیار تلویزیونی تجهیز بشه به دوربین و میز میکسر و وسایل دیگر و این کمک شما رو میطلبه. انشاءالله بزرگواری بفهمید، هر مقدار که در توانتون هست کمک بکنید. شک نکنید که این ذخیره‌ای برای قبر و قیامت شما خواهد شد. تنها مسجد و حسینیه و عرض کنم که کارهای این شکلی نیست، اونها هم باید باشه، سر جای خودش باشه، اما باقیات و صالحات به امور فرهنگی هم میرسه. چه بسا ممکنه یه عزیزی در یک گوشه از این عالم هست، فقر فرهنگی داره، صدای حقیقت و مودت بهش نرسیده و شما به واسطه این کمک به شبکه جهانی ولایت او رو غنی میکنید، دست او رو پر میکنید، او رو از نیازمندی در میارید. چرا که اینجا جز فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت و جز نور قرآن چیز دیگه ای منشعب نمیشه و انتشار پیدا نمیکنه. فلذا شما سهیم خواهید بود در نیازمندی اون عزیزی که نیازمند فرهنگیست و فقرش برطرف میشه به واسطه این که انوار اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن بهش میرسه. پس ما باز هم منتظر هستیم عزیزان دلم، بیننده های گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر مقدار که در توانتون هست انشالله کمک بکنید که ما بتونیم در روزهای آینده تا پایان ماه مبارک رمضان واحد سیار تلویزیون رو کاملا تجهیز بکنیم و تمام وسایلش رو بخریم. عرض کردم اصل کار هزینه های بسیار سنگینی است که برای تجهیز دوربین و وسایل دیگه هست. البته اگر عزیز بیننده ای در خارج از کشور هست، در اروپا، در آمریکا، ارتباط داره با فروشگاه های لوازم الکترونیکی، میتونه به ما کمک بکنه برای خرید دوربین، برای تجهیزات دیگه، لطفاً به ما اطلاع بدید تا انشالله با شما ارتباط برقرار بکنیم و بتونیم از شما کمک بگیریم و انشالله مشکل وسایل و تجهیزات هم برطرف بشه. خب بریم سراغ سوال مسابقه روز گذشته. ما از شما پرسیده بودیم که بذارید سوال مسابقه رو بیارم. از شما پرسیده بودیم در روز نهم ماه مبارک رمضان اولین بانوی مسلمان چه کسی است؟ این سوال ما دیروز بود. اولین بانوی مسلمان چه کسی است؟ سه تا گزینه داشتیم: الف سمیه مادر عمار، ب عایشه، جیم حضرت خدیجه سلام الله علیها. که بیش از 99% شما مخاطبین و بیننده های عزیزی که در مسابقه ما شرکت کردید پاسخ سوال مسابقه ما رو درست فرمودید. بله، حضرت خدیجه سلام الله علیها که گزینه جیم درست بود. خیلی خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. اما بریم سراغ قرعه کشی ببینیم که برنده مسابقه امروز ما چه عزیزی خواهد بود. همونطور که خدمتون عرض کردم، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیم این بیننده گرانقدرمون خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم برای قرعه کشی. بله، از بین خیلی شرکت کننده های ما که از شهرهای مختلف ایران عزیز شرکت کردن و پیام دادن به 3012-03، بله مشخص شد. بله، نکته اول این که برنده امروز ما آقا هستن، یعنی خانم ها امروز ناامید شدن از این که در مسابقه ما برنده بشن. نکته بعدی این که بیننده عزیز ما از دیار کرمانشاه هستن. تکلیف برای استانهای دیگه و شهرهای دیگه مشخص شد و اما نام این عزیزمون چیست؟ بله، آقای جعفر آقای عبدی از کرمانشاه برنده مسابقه امروز ما شدن و انشالله مبلغ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بعد از ماه مبارک رمضان تقدیمشون خواهد شد. دوستان تماس میگیرن و به شماره کارتی که این عزیزانمون خواهند داد انشالله مبالغ واریز خواهد شد. اما بریم سراغ سوال مسابقه امروز که آقای کیا زحمت میکشن برای شما نمایش میدن و من هم سوال رو براتون قرائت میکنم تا فردا فرصت دارید بازپخش دوم که در مسابقه ما شرکت کنید. سوال این هست: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کدام سال را سال غم و اندوه نامید؟ عام الحزن که در روایت هم اومده، در تاریخ هم اومده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کدام سال را سال غم و اندوه نامید؟ الف سال رحلت ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهما، ب سال حمله به خانه خدا توسط ابرهه، جیم سال واقعه جنگ احد. این سه تا گزینه برای شما هست که گزینه صحیح رو لطفاً، گزینه صحیح رو به همراه اسم و فامیلتون و شهر محل سکونتتون برای ما ارسال بکنید. پس عنایت داشته باشید، گزینه صحیح، اسم و فامیل، شهر محل سکونت. عزیزانی که خارج از کشور هستن فقط یک راه وجود داره که در مسابقه ما شرکت بکنید. اگر فامیلی، بستگانی، دوستانی، آشنایانی در ایران دارید، از طریق اونها ارتباط بگیرید، اونها اسم و فامیل و مشخصات شما رو پیامک بکنن به 3012-03. ما حتما در قرعه‌کشی شرکت خواهیم داد. امروز هم قرار هست که یکی از مشاغل سخت رو خدمت شما معرفی بکنیم. عزیزانی که در شرایط بسیار سخت و دشوار روزه میگیرن و عبادت و بندگی خدا رو میکنن و ما تکلیف داریم که بر سر این عزیزان رو خدمت شما معرفی بکنیم در قالب بخش گزارشی که تقدیم حضور شما میشه و در دهمین روز از ماه مبارک رمضان میهمان برنامه ماه من هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 115 استان قم در خدمتتون هستیم. در ماه مبارک رمضان خب به هر حال ویژگی ها و شرایط خاصی حاکم میشه بر نوع کاری که دوستان ما انجام میدن. قطعا سختی کار دوچندان میشه. مأموریت های عادی خب به تبع جای خودش هست و هیچ زمان خاصی نمیشه گفتش که بچه های اورژانس خارج از مأموریت عملا هر وقت که وارد پایگاه میشن آماده هستن برای مأموریت. روزداری باعث میشه که یه مقدار سخت‌تر بشه این کار، ولی به هر حال ما وظیفه داریم کار خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. در زمانهایی مثل زمان افطار، سحر و حالا زمانهایی که دوستان ممکنه استراحت بکنن، هم مردم محترم مشغول استراحت باشن، همکاران ما مشغول به کار هستن و ممکنه بعضا در زمان افطار و سحر هم حتی نتونن اون شرایط خاص خودشون رو در واقع داشته باشن.
بررسی دوربین هایی که ما در این قسمت داریم نشون میده که در هنگام افطار به خاطر به هر حال شرایط فیزیکی که برای بدن پیش میاد و افت قند که هست، آمار تصادفات بیشتر میشه. لذا خواهش من در این مواقع حتی در امکان از عبور و مرورهایی که آنقدر اورژانسی نیست خودداری بشه که تا بار بیمارستان ها و اورژانس های بیمارستان کمتر بشه.
ماه رمضان ماه پرخیر و برکتی هست که شروع شده. همکارای من در طول ماه و طول روز و شب مأموریت های خودشون رو انجام میدن. بارها شده همکارایی که تو سطح شهر هستن و در حال انجام عملیات هستن، موقع سحر و موقع افطار هر دوتاش مأموریت بودن. خیلی از همکارا من تو این موقعیت وقت نمی کنن حتی سحری بخورن یا افطار بکنن. بارها شده بعد از افطار چند مورد مأموریت خورده به همکارا، یا داخل خود آمبولانس همکارا سحری خوردن یا افطار کردن، یا کلن اصلا چیزی رو میل نکردن و اون روز رو بدون افطاری یا سحری سپری کردن. در طول ماه رمضان ما در طول روز شاید شاهد کاهش تعداد مأموریت ها هستیم، ولی نمیدونم علت این که تعداد مأموریت های شب اون افزایش پیدا میکنه آیا وجود همشهری های محترم بیرون از خانه است یا غیر از اون. ما در سطح شهر تعداد بسیار زیادی رو بعد از افطار داریم تا سحر و وقوف همشهریای عزیز داخل پارک ها، بوستان ها و فضای سبز هاست. همکارای من در طول شبانه روز و در طول روز تمام مأموریت های سطح شهر رو پوشش خواهند داد، ولی خواهشی که از همشهریای عزیز داریم در مصرف غذاها، خوراکی ها و کلن سطح شهر کارهایی که انجام میدن دقت بیشتری رو صرف بکنن و از مصرف غذاهای پر انرژی خودداری بکنن که نه خودشون دچار مشکل بشن و نه برای دیگر دوستانشون و بستگانشون مشکلی ایجاد بکنن.
خب خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزم جناب آقای نوروزاده و دوستان دیگه که زحمت کشیدن این بخش گزارش رو آماده کردن. خدا قوت میگیم به همه عزیزانمون در بخش اورژانس 115 که خب میبینید دیگه در طول شبانه روز این عزیزان آماده هستند به محض اینکه بیماری مشکلی داشته باشه تماس بگیره با 115، سریع این عزیزان خودشون رو میرسونن و بر صورت در شرایط سخت اینها هم جزو کسانی هستن که روزه میگیرن. خدا بهشون قوت بده، سلامتی بده، عاقبت به خیری بده. امروز هم در بخش برنامه زنده ماه من، بخش اول برنامه‌مون، قرار هست که پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. یادآوری میکنم عزیزانم که راه ارتباطی برای شما فراهم هست، هم تلفن که میتونید تماس بگیرید زیرنویس شده. عزیزان با اون شماره تلفن قبلی ما تماس نگیرن که در برنامه زمزم احکام خدمتتون بودیم روزهای قبل از ماه مبارک رمضان. همین شماره که زیرنویس میشه لطفاً تماس بگیرید. شماره پیام کوتاهمون هم 301203 است که میتونید پیام بدید، سوال بپرسید و همچنین از طریق واتساپ که پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار کنید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمید و سرور عزیز و گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور پاسخگوی سوالات شما خواهند بود ان شاء الله. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت و تعزیت.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید در این روز دهم ماه مبارک رمضان که مصادف با سال روز رحلت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، آرزوی قبولی اعمال و طاعاتتون رو دارم و همینطور عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت رحلت این بانوی بزرگ.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز بیننده برای ما ارسال میکنن. من یادآوری بکنم که از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم میتونید سوالاتتون رو ارسال بفرمایید. دوستانم در فضای مجازی برای ما ارسال میکنن و پاسخگو خواهیم بود. سوال پرسیدن استاد، آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن واجب است؟
بله، و این یکی از نکات دقیق و مهمی است که بعضن خیال میکنن چون بچه نابالغ تکلیف نداره قاعدتاً خمس هم بر او واجب نیست. حالا زکات که میگه، زکات او هیچ چیه، زکات مال کشاورز، زکات هم ممکنه برای بچه. بله. یا بچه زمین کشاورزی داره، بله، ارث بشه زمین کشاورزی داره، کش دارن، مطابق کاراشو کس دیگه انجام میده ولی مالک اونه، اونم باید زکات بده. نکتهش اینجاست که مسئله زکات و خمس بدهیه، دینه. من سوال میکنم که اگر فرض کنید اگر یک بچه مثلا برایش چیزی خریدن، برای او خریدن چیزی را که به صورت قرضی بود، مثلا فرض کنید نسیه بود، کی مدیون میشه؟ بچه. برای بچه خریدن اصلا، این بچه مدیونه، یعنی بعد از مال او بردارن بدن، منتها حال خودش نمیتونه تصرف کنه، ولیش، پدرش، پدر بزرگش ولی او هستن. در هر صورت بچه هم مدیون میشود، اینجوری بفرمایید.
بله.
حالا اگر بچه‌ای بود 7-8 سالشه ولی مال داره، مالی داره قشنگ، سرمایه بوده گذاشتن تو بانک یا هر کجا، مثلا هر سوداوری داره، سود داره، خب این بچه 7-8 ساله الان درآمد دارد، ولی اون که شاغل نیست خودش، اما ممکنه درآمد داشته باشه. خیلی خوب، همین بچه که درآمد دارد، این خمسی که از این پول باید داده بشه دینه، بدهیه. این بچه بدهکار است، مدیونه. خب بچه بدهکار مدیونه، نباید دینشو بدن؟ باید بدن دیگه. پس نفرمایید که این هنوز بالغ نشده، نه، چون بدهی و دین ربطی به بالغ شدن نداره. خمس و زکات دو چیزی است که بله، بچه نابالغ هم باید خمس یا زکاتشو بدن.
بعد این تکلیف بر عهده ولی هست.
ولیشه، بله.
پرسیدن که از افغانستان پیام فرستادن، ظاهرا گفتن دوستان و برادرانی که در آمریکا و اروپا زندگی میکنن و میخواهند که زکات فطرشان را که از هر نفرشان تقریبا 6 پوند یا 8 یورو میشود به ما بفرستن، آیا باید همین مبلغ را بفرستن یا معادل ارزش پول افغانی که زکات فطری ما تقریبا 130 افغانی معادل 1 پوند و چند آلاشی می شود، این چجور باید بفرستن؟
هیچ فرقی نمی کنه، ملاک و قانون شما نرز می کنم. ببینید شما وقتی میخواد زکات فطر بدید یا به اصطلاح فطریه بدید، دو تا کار بیشتر نمیتونید بکنید. یا جنس رو به فقیر میدید که خب اون جنس رو که دیگه نمیتونه از اروپا بفرسته برای افغانستان،
بله.
یا معادل اون پولی را میفرستد که با اون پول فقیر وقتی بهش پول رو دادیم بتواند به همون مقداری که اون شخص مکلف میخواست از اون جنس بخره بخره. مثلا آقای فرض کنید میگه که حالا پوند مثلا مثال در انگلیس خیلی ایشون در انگلیس بوده میخواسته برای هر نفر از افراد خودش و تحت تکفلش 3 کیلو برنج بده و اگه خود برنج رو میداد که همونجا میداد دیگه، الان میخواد در افغانستان یا در ایران داده بشه. خیلی خوب، 3 کیلو برنجی که منظور نظر او بوده، 3 کیلو مثلا برنج درجه 1 مثلا شمال ایرانی، این در نظرش بوده. فرض بر این الان میخواد بفرست ایران، کسی به جای او به وکالت از او بده، خب چقدر باید بده؟ هرچه قیمت ایرانش میده. حالا قیمتش ممکنه پوند بفرسته و این شخص تو ایران بیاد پوند رو تبدیل به پول ایرانی میکنه، تبدیل به ریال ایرانی میکنه، چه وقتی به فقیر میده بتونه همون نفری 3 کیلو اون برنج مورد نظر رو بخره. یا اگر گندمه، میگم خب گندم الان اینجا کیلو چنده مثلا؟ الان دیگه گندم تقریبا رسیده در بازار به صورت آزاد، دولتی ملاک نیست، قیمت دولت در بازار به قیمت آزادش، اینا باز نوسان هم داره در سراسر کشور. ما تقریبا مثلا قم و تهران اینا رو میگیم،
بله،
اینا رسیده است به کیلوی 12 تومن، کیلوی 13 تومن. خب 3 کیلوش میشه چقدر؟ میشه 36 39 40 تومن. شما فرمایید 40 تومن،
یعنی زکات فطره رو باید حدودا 40
40 تومن، 40 تومن باید بگیم رو رقم، ولی ممکنه یه جاهای ارزون باشه، روستایی جایی. خب 40 تومن پولی که میفرسته، من باید بتونم بنده تو ایران این رو گفته برای مثلا 10 نفر 10 تا 40 تومن 400 تومن، باید پوند میفرسه جوری باشه که من تبدیلش که میکنم بشه 400 تومن بدم به فقیر برای عرض میشود که 10 نفر، برای 10 نفر 400 تومن که پول گندم باشه که بره بخره. در هر صورت این ملاکه، حالا میخواد پوند بفرسته، میخواد پول ایرانی بفرسته، میخواد یورو بفرسته، نه اونش متفاوت نیست، فرقی در اون نمیکنه. قاعده و ضابطش اینه که بتواند فقیر با این پولی که بهش میدیم همون جنس مورد نظر اون شخص را با همون وزن خریداری کنه.
درست. من یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده که از فرصت استفاده بکنید. تقریبا 40-45 دقیقه که خدمت جناب استاد وحیدپور هستیم، سوالات شرعی و احکام دارید زنگ بزنید، پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. گفتن که اگر دختر 9 ساله‌ای که روزه بر او واجب شده به دلیل دشواری روزهاش را افطار نماید، آیا قضا بر او واجب است یا خیر؟
در طول سال که دیگه روزها تقریبا 6 ماهش پاییز و زمستان کوتاه میشه و خنک میشه، بتواند تقسیم بکنه. ببینید تو مارم از اون مشکلش این است که این سیتا کنار همه،
بله.
تقسیم بکنه تو ایام سال قضا کنه بگیره که دیگه تمامه، مشکل نداره. اگر عذرش باقی بود تا رمضان بعد عذرش باقی بود، یعنی نتوانست تو سال تقسیم کنه این روزه رو، بنیش جوری بود ضعیف بود نتوانست، اگر واقعا فرض اینجور باشه، آیا میفهمم این حکم مریض پیدا میکنه، یعنی میشه مثل مریض سال فقط فدیه باید بده، فقط 750 گرم. ولی اگر تو سال تونست قضا بکنه دیگه مشکل نداره.
پرسیدن که اگر فردی به خاطر عذر قوی 50% احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفاره چه حکمی دارد؟
اینو شبیه شو فکر کنم دیروز یا پریروز رو درس کردیم، منتها اون به صورت دیگری بود. دکتر گفته روزه نگیر، اینم ترس برش داشته رو نگرفت، بعدم متوجه شده که داشتیم اصلا کسی گفت من چند سال نگرفتم، امسال متوجه شدم میتونم بگیرم، دارم میگیرم، روزهای سالهای قبلم چیکار کنم؟ جواب دادیم به این که اگر شما طبق گفته پزشک یا نه تجربه شخصی خودتون، همین که الان داره سوال میکنه،
بله،
تجربه شخصی خودتون روزه رو نگرفتید، گناه نکردید، این مال این، اولا گناه نکردید، منتها چیزی که هست الان مطمئن شدید که اشتباه کردید، مهم اینه ها، مطمئن شدید که نه من تجربه‌ام اشتباه بوده، هیچ ضرری نداشته، من خیال میکردم خیال بوده، یا اصلا دکترم اشتباه کرده، دکترم به من گفته نگیر، من مطمئنم که اون سالهای پیش ما اشتباه میکردیم، مطمئن باشه. اگر اینجوری باشه باید اون روزها رو قضا کند ولی کفاره نداره.
خب اینم از این سوال. برخی از دوستانی که لطف میکنن برای ما پیام میفرستن، سوال شرعی مطرح میکنن، اسم و فامیلشون رو نمیگن. حالا اگر بزرگواری بفهمید اسم و فامیلم بفرمید ممنون میشم. گفتن آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن جایز است؟
در 23 روز اول ماه رمضان مکروهه، میمونه یه هفته، در اون یه هفته ولو به قصد فرار از روزه باشه. خیلی نکته قشنگی ها، حالا ما که حکمتش نمیدونیم ولی به ظاهر که نگاه میکنیم قشنگه. یعنی دیگه روزهای آخر این مسافرت نرفته، گذشته یه هفته آخر، یه هفته آخر ولو به قصد فرار از روزه باشه مکروه نیست. یعنی کلا دیگه خسته شده، میگن میخواد فرار کنی از روزه، مسافرت کنی، بازم مکروه. ولی تو 23 روز اول اگر قصدش اینه که من میخوام روزه نگیرم مسافرت کنم، کار ندارم که برم مسافرت، چه کار دارم، میخوام روزه نگیرم، حرام نیست، اشکالی نداره، مکروهه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. گفتن کسی که در نماز جماعت شرکت میکند میتواند نافله رمضان را به صورت یک جا بعد از نماز عشاء بخواند و منظور از نافله رمضان 1000 رکعت است که در ماه رمضان خونده میشود.
خب چه اشکال داره؟ متوجه نشدم مشکلش چی هست. نماز عشاء رو میخونه بعدش نوافل ماه مبارک رمضان رو میخونه، اشکالی نداره. نمیدونم منظورشون چی بوده.
درست،
منظورشون به جماعت، مثلا رفته نماز جماعت خونده بعد میخواد به جماعت، نمیشه، نماز مستحبی رو به جماعت نمیشه خون. ولی نه، تو مسجد تو خونهشه، نماز عشاء رو خونده، بعد میخواد تا سحر هم اصلا یه 2-3 ساعت هم بیدار باشه، نخوابه، میخواد نوافل همون شبهای رمضان رو انجام بده، چه اشکالی داره؟
درست. حالا باز اگر توضیح دیگه‌ای داره سوالتون، این بیننده عزیزی که برای ما فرستادن، لطفاً توضیح دقیق‌تر رو بفرمایید. ما در این چیزی که ما متوجه شدیم از سوال شما این بود. اگر نکته دیگه مد نظر هست لطفاً به ما بفرمایید. گفتن اگر فراموش کنیم نیت کنیم برای روزه، بعد از اذان صبح متوجه بشه که یادش رفته نیت کنه، آیا روزش باطل است؟
نیت نمیدونم چی هست که یادش بیاد بعد از اذان صبح. فرض بر اینه که مثلا نهایتش اینه که خواب مونده بوده دیگه، مثلا بله. خواب مونده بوده، سحری هم نخورده، بعد بیدار شده دیده ای بابا دیگه نزدیک آفتاب هم بزنه، پاشیم نماز صبح بخونیم. خب پاشیم نماز صبح بخونیم، درسته؟ این اگر بهش بگیم که خیلی خب سحر خواب موندی، خب سحر خواب موندم باشه، ولی روزم، همین نیت خودش فراموش بکنه، یا بیدار بوده، اصلا بیدار بوده، سحری هم خورده، انگار خیال میکنه که نه یه کاریه، باید یه چند لحظه‌ای حتما
فکر بکنه.
نه اینا نیست، همین که اگر ازش بپرسیم که تو امروز روزه هستی، میگه بله، این نیت یاده. اصلا آقایون میفهمن که فراموش کردن نیت اصلا غلطه، حرف درستی نیست، نیت چیزی نیست که آدم فراموش بکنه.
درسته، مخصوصا اینکه بر صورت وقتی که روزهای ماه رمضان گذشته و شما هم اول تصمیم گرفتید و نیت کردید که کلا ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرید، دیگه خودش یعنی نیت دیگه.
میدونید کجا معنا داره؟ جایی که اگر ازش بپرسیم که برو بابا این حرفا چیه، من روزه نیستم، این معناش اینه که نیت روزه نداره.
خب اینم از این سوال. سلطان تویه هستم از ساری، حالا اگر من درست خونده باشم اسم فامیلی ایشون رو، اما سوالشون این هست: من مادری باردار هستم که پزشک به من اجازه روزه نداده به خاطر طولانی بودن زمان روزه‌داری و کم آبی بدن، اما من بسیار علاقه به روزه گرفتن دارم، خواستم بپرسم که اگر در روزهای احیار قدر، حالا روزهای قدر، روزه بگیرم ظلم در حق فرزند در شکم کرده ام و من گناهی انجام دادم؟
اگر خوفی ندارن، یعنی واقعا پیش خودش میگه حالا من تا 19 ماه رمضان 19 روز خوردم مثلا، این روزها هم یکی در میون میشه دیگه،
آره دیگه،
19 و 21 و 23 اینا هم که یکی در میونه، نه چیزی نمیشه، ترسی نداره، خوفی نداره به این اندازه، اگر اینجوری بله بگیرن. ولی نه، اگر همچنان میگه نه واقعا من نگرانم، این 3 روزم بخوام بگیرم، نگرانم که حالا گفته مخصوصا آب بدن تمام میشود و برای جنین مشکل ایجاد میشه، ممکنه واقعا اگر این ترسه همچنان باقی است نگیره، اگر نه نسبت به این 3 روز دیگه میگه من ترسی ندارم بگیره.
درست. حالا استاد، بعضی ها به واسطه بیماری یا به واسطه سن بسیار بالا روزه نمیگیرن و خیلی قصه میخورن از این بابت. من حالا نمونش ابوی، من هر وقت میرم خدمتشون میگم قبول باشه بابا، قصه میخوره و بغض میکنه که من که نمیتونم روزه بگیرم، خب چی قبول باشه اینها. میخوام یه چیزی بگید که امیدوار بشن این عزیزانی که حالا به واسطه بیماری، به واسطه پیری نمیتونن روزه بگیرن.
ببین این افراد دو دسته هستن، اینایی که عذر دارن. یه دسته شون پیش خودش میگه، پیش خودش میگه میگه الحمدلله، الحمدلله که ما عذر پیدا کردیم روزه نتونستیم بگیریم. برو بابا حوصله داری، خوب شد. اینا هیچی بهشون نمیدن، اینا هیچی ثواب بهشون نمیدن. دسته دوم کسانی که نه، همین قصه میخوره. یعنی چی؟ معناش چیه؟ این است که خدایا من الان عذر دارم، ولی اگر عذر نداشتم، اگر توان داشتم، اگر خودت به من اجازه میدادی که روزه بگیرم، با سر میومدم از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. عاشق روزه، واقعا عاشق روزه است. من تو میگه خدا من چیکار کنم، عذر دارم. همونطوری که خودت میگی بگیر، خودت میگی نگیر، چیکار کنم من نگرفتم. ما یه قانونی داریم که روایات ما میگه اگر کسی کار خیری را نمیتواند انجام بدهد ولی نیت انجامش رو داره، ثواب همون کسانی رو بهش میدن که انجام دادند. بنابراین ثواب روش میدن، میگن تو دست خودت نبوده، با اختیار خودت نیستش که. تو مریض شدی، این اختیار خودت نیست. تو خانم بارداری، خانم شیردهی، یا فرض بفرمایید خانمش بی اختیار خودش، ایام عادتش رو چیکار باید بکنه؟ خدا گفته نگیر، اختیار خودت نیست. ولی اگر میتونستی میگرفتی، میگه بله از خدا میخواستم روزه رو بگیرم. یعنی برادر ثواب بهت میدیم، ثواب بدیم.
حالا ابوی ما که هم از نظر سنی خیلی دیگه سنشون هم بالاست، 91 سالشون، امروز هم کسالت داشتن. من تا الان تا قبل از برنامه بیمارستان بودم خدمتشون، بعد کسالت مختلفی هم دارن، ولی باز هنوز این نگرانیه هست و این غصه هست که چرا من این همه سال گرفتم. حالا
دغدغه دینی بهش میگن اینو. بعضی از افراد رو روی قصه هاشون ثواب میدن، این خیلی مهمه. رو قصه خوردن، قصه خوردن هم ثواب داره. بله بعضی وقتا قصه خوردن ثواب داره، بعضی وقتا حسرت خوردن ثواب داره. حسرت میخوره، سه تا با هم بودن، دو تاشون شهید شدن، یکیشون تو بیمارستانه، باش مصاحبه میکنن، میگه من حسرت میخورم، اونا رفتن من رفتم. این حسرتی که میخوره این بهش ثواب میدن، فضیلت میدن. یعنی لازم هم نیست انجام بشه کار، بعضی وقتا باید حتما کار انجام بشه، بعضی وقتا نه، کار انجام نشده، همین که قصه میخوره، حسرت میخوره، آرزو میبره، همین خودش ثواب.
درست. حالا من به ابوی همیشه میگم که من حاضرم ثواب این روزه ناچیزم رو با این حسرت و قصه شما عوض بکنم. اگر نگران هستین، تنها چیزی که کاری که از دستمون برمیاد بهشون میگم که من حاضرم اگر این روزه ناچیز ما ثوابی داره، ثوابش برای شما باشه، اون قصه و حسرتی که شما میخورید برای ما باشه. ببینیم کی منفعت میبره. من مطمئنم که ایشون منفعت، من اگر معامله انجام بشه من منفعت بیشتر میبرم، چون میدونم که اون قصه و اون رنجه خیلی بیشتره. میخوام این رو بگم برای بیننده هایی که الان پای تلویزیون نشستن، بیمارن، حالا عذر دارن، هر شکلی قصه میخورن از اینکه نمیتونن روزه بگیرن، مطمئن باشید برای شما یک حساب خاص و ویژه باز میشه و این قصه ارزشش خیلی خیلی زیادتر از روزه من علی اسماعیلی است، شک نکنید. آقای عباس پور از اردکان، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای اسماعیلی، جناب استاد رایت‌پور. علیکم تو سوال داشتم خدمتتون، جناب
رحمت الله
فرمایید. دانشجویی است که سال اول استاد دانشگاهشه، ولی برای دانشگاه باید خارج از شهرشون بره و از شنبه تا چهارشنبه تو خوابگاه هستن. مقلد رهبری هستن، میخوام ببینم که آیا راهی هست ایشون روزشون رو کامل بگیرن و نمازشون هم کامل بشه. البته میخوان از اون طرف هم تو وقتهای دیگه اگر خواستن مثلا مسافرت برن در طول سال بتونن مثلا نماز رو شکسته بخونن، یعنی یه جور نباشه کسی رو سفر دائمی حساب بشن. من میخواستم یه راهنمایی بفرمایید
آقای عباس پور. یه سوال آقای عباس پور، عذرخواهی میکنم، بفرمایید. این مدت تحصیل دانشجویی چقدر طول میکشه؟
این ببین دانشجوی سال اوله، تازه همین امسال که همین ایام هم که دانشگاه باز که... شده تازه تشکیل یعنی بردن رفتن برای خوابگاه اینا، یعنی حداقل 3 سال احتمالاً طول بکشه دانشجوی.
نه خب تابستون تعطیل میشن دیگه، درسته؟
بله بله.
یعنی ممکنه 3 ماه بیشتر اصلا طول نکشه
برای امسال. آره ولی برای سال بعد ادامه داره
دیگه. نه امسال معیاره، چون بعدش فاصله میفته دوباره تعطیلات دیگه، پس ممکنه سه ماه بیشتر نباشه تحصیلشون.
بله بله.
خب حالا سوال بعدیتون.
سوال بعد این که با توجه به این که استفراغ کردن جزء مبتلات هست، گاهی میشه آدم روزه‌دار حالش بد میشه، مثلا دچار مسمومیت غذایی شده، ولی اگر استفراغ کنه حالش خوب میشه و میتونه روزش رو ادامه بده. آیا این مجوز هست که خودش استفراغ کنه و از این حالت بیماری بیرون بیاد یا اینکه مبتله. اینو می‌خواستم اگر استاد راهنمایی کنن ممنون میشم.
بسیار چشم، جواب میدیم ان شاء الله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمت شما حاج آقای اسماعیلی، حاج آقای وحیدپور، استاد
بزرگوار. علیکم
السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها را هم تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
حاج آقا ببخشید، من یکی از دوستان قرآنیم یه مدت بنده خدا کسالت داشتن، حالا یه مقدار بهتر شدن. امروز من موفق شدم زنگ بزنم احوالشون بپرسم. گویا بنده خدا بیماری که داشته داروی که مصرف میکرده به خاطر تحریماتشون نمیاد، داروی مشابه بهشون میدن. این بنده خدا یه حالت بیهوشی بهشون دست میده، یعنی داروی که مصرف میکنن بیهوش میشه، از نظر مغزی مشکل به هم میزنه، یعنی بیهوشی کامل نبوده که تو کما رفته باشه. بعد کرونا هم کنارش میگیره، خلاصه بیماری ها با هم دیگه خود تداخل پیدا میکنه، حالش خیلی بد میشه. تو این مدتی که بنده خدا بیمار بوده، این که حالا الان حالش بهتری برای من توضیح داد، میگفته که بعض وقتا که اصلا شاید نتونست نماز بخونه، حالا اونا هیچ، بعد بقیه روزان که نماز میخونده خیلی حالیش نبوده. بعد حتی دکترش گویا گوشیش رو برای که از اون نگی خاموش میکرده که اصلا متوجه نشه، اذیت نشه، ولی خودش در موقع بلند میشده مثلا رو همون پتو تیمم میکرده برای نماز خونده. یکی از این نظر که مثلا اینجوری تیمم میکرده، حتی یه بارم که شده بچه‌هاش نبودن بره وضو بگیره، خورده زمین و خلاصه بدنش هم زخمی شده. حالا به هر حال نمازش بود یا بچه‌هاش بهش گفتن بعضی وقتا وقتی نماز میخوندی انقدر حالت بد بوده که مثلا نیت میکردی که به عنوان نماز مثلا بسم الله الرحمن الرحیم دو تا کلامی که میخونده میگفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی نمازش هم به صورت صحیح بوده، هم بعضی وقتا مدل بوده. حالا امروز بنده خدا داشت میگفت نمازای من چطور، با قضا کنم با چی کار کنم، گفتم من سوال میکنم بهت میگم. این سوال میخواستم ببینم نمازاشو با قضا کنه اصلا چجوریه. یکی این، یکی هم سوال رابطه با نماز خودمه. من چند وقت پیشم تماس گرفتم که گفتم هر روز صبح من دو رکعت نماز میخوندم به نیت تعجیل آقا امام زمان هدیه میکردم، بعد حاج آقا فرمودن که این مدل نماز نداریم، شما میتونید همینجور دور کرد نماز بخونید هدیه کنید با آقای امام زمان. از اون روز من جمعه ها رو میذارم برای آقای امام زمان دور کرد نماز هدیه میکنم، ولی دیگه به روزهای عادی برای یکی از معصومین دور کرد نماز میخونم هدیه میکنم. بعد که نمازم تموم شد میگم انشاءالله که برای خوشنودی آقای امام زمان هدیه میکنم. حالا میخواستم ببینم آیا برای چهار تا ملک حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل هم میشه داری کرد نماز بخونیم یا اشکال داره؟ خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای عباسپور استاد پرسیدن در خصوص دانشجویی که سال اول هست و مقلد رهبری معظم انقلاب هستن، شنبه تا چهارشنبه در خوابگاه هستن و تکلیف نماز روزشون چی میشه؟
ببینید یه وقت از قانون کلیشون رو میخوان سوال کنن، یه حرفه. یه وقت است اون چیزی که الان داره اتفاق میفته. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته مکرر و مرتب تلفن من زنگ میزنه همین سوالشونه. چیزی که الان اتفاق میفته این است که الان حضوری شده دانشگاه و دانشجو الان شروع کرده از روز 14 فروردین میره دانشگاه. دو ماه هم بیشتر نیست، خودشون میگن ما دو ماه میریم. خب از چه جهتی ما نماز این رو، روزم بس ندارم حالا نماز رو درست کنیم، از چه جهتی میشه نماز اینو بگیم تمام بخواند؟ دو راه داره، یا باید ایشون در اونجا اقامتش قصد ده روز بکنه، اون چه درست اون هیچ نه، چون میخواد بیاد بره، فرض این است که میخواد بیاد بره. یا باید یه کار بکنیم که ایشون در اونجا دانشگاهش حکم وطن داشته باشه، یا باید کسی رو سفر بشه. کسی رو سفر که نیست، اینا که الان تازه شروع کردن
درست دو ماه کمه
سه ماه چهار ماه همه آقایون جوریه، سه چهار ماه اینجوری دارن. دو ماه رو من دوباره رفتم دیدم به خاطر این آقایون، دو ماه رو کمه. بنابر این
از تای سیستانی گفت تا 6 ماه من دیدم که
ایشون هم سه چهار ماه رو باز قبول دارن. خود مقام معظم رهبری سه چهار ماه رو، آقایون دیگه هم تقریبا همینطوره، دو ماه رو نمیشه. بنابر این ایشون اصلا فرض رو بگیرن اینکه هر روز داره رفت آمد میکنه، مثلا فرض بفرمایید که اینجوری هم نیست، تعطیلات داره چیز داره این حرفا، این کسی رو سفر نمیشه. این مال اتفاق فعلی، اینم که حکم وطن هم پیدا بکنه که ایشون میخواد دو ماه در اونجا بره و بعدش هم که دیگه سه ماه چهار ماه تا اول مهر تعطیلی دارند و دوباره برمیگرده خونه و اینا معلوم. اما اگر قانون کلیش رو میخوان کار نداریم، این که الان قانون کلیش اینه که دانشجویی که تازه میره دانشگاه به دلیل اینکه 4 سال میخواد، 4 سال دیگه کارشناسیه، 4 سال میخواد بره، این اگر دانشجوی خوابگاهیه یعنی میره تا چهارشنبه پنجشنبه، فقط پنجشنبه جمعه برنگردی یا گاهی هم بر نمیگرده اصلا، یعنی دوره بر نمیگرده، اگر این باشه 4 سال طبق نظر رهبری حضرات آقایون دیگه همشون میگن که حکم وطن داره،
بنا داره که 4 سال
بره، بنا داره 4 سالو در این دانشگاه خوابگاهی بماند، خوابگاه بش دادن، این حکم وطن داره، این حکم وطن داره راحت، قانون کلی میگه مانع این که الان این مال این که خوابگاهی، یه وقت اصلا میگه خوابگاهی نیست، اگر خوابگاهی نبود بعد ببینیم رفت آمدش چقدره، اگر دانشجوی خوابگاهی نبود و دیگه مثلا میخواد حداقل یه ترم را که 4 ماه و نیم مثلا این رفت آمد مستمر داشته باشه، اون وقت اونجا باید ببینیم مقلده که قاعدتا، چون ایشون گفتن رهبری، قاعدتا ایشون میفرمان که هفته یک بار بره و برگرده، این برای کسی رو سفر بودن خوبه، ولی دانشجو و کسی رو سفر شغلی ببینید چقدر مطالب تو اینجا هست، اینا رو هم رو بخوای تک تک جدا کنی بحث داره، دانشجوی شغلی، کسی رو سفر شغلی، دانشجو رفت آمدش آیا شغل است، شبهه دارن ایشون، بنابراین میفرمان احتیاط بکنه، یعنی گرچه کسی رو سفرم باشه احتیاط بکنه، نمازشو هم شکسته بکنم تمام، ولی اجازه دارن که به آقایون دیگه مثل آیت الله مکارم آیت الله سیستانی رجوع بکنن، اگر هفته ای وقت 3 روز بود میره میاد، هر روز میره میاد، هفته ای 3 روز، هفته ای 4 روز رفت آمد میکنه، اون وقت میشه کسی رو سفر، نماز تمام.
حالا استاد با توجه اینکه خب مدت زیادی بوده که دانشگاه تعطیل بود، الان راه افتاده، درسته که الان 2 ماه قراره بمونن، ولی این قراره این 4 ساله مثلا که سال اولش هم هست، قراره 4 سال بره بمونه، اینها از الان شروع نمیشه اون وطنه،
یعنی الان اولین ترمشه مثلا،
بله.
اولین ترم
اعتبار ترم اول که قاعدتا نیست چون وسط میشه. کاره
بله، مثلا فرض بفرمون وقت میشه 3 سال و نیم میشه دیگه، درسته؟
بله.
خب 3 سال و نیمی که الان با فاصله چقدر، کسی که میخواد یک عرض میشود که طول کارشناسی رو بماند ولو تابستون تعطیلی باشه توش اشکال نداره، یعنی به این مقدار اشکال نداره، چرا؟ چون مجموع اقامتش 4 سال، هر سال 3 ماه کم بکنی، 3 ماه کم بشه 4، 3 ماه کم بشه میشه 12، یعنی میشه 3 سال تقریبا، میشه 3 سال، اینم آقایون قبول دار.
یعنی پس با این شرط میتونن از همین الان که میرن،
اگر از الان که میره دانشگاه بناس خوابگاه بماند در طول 4 سال منهای تابستون ها مثلا، البته بازم تعطیلی هم دارن، بازم تعطیلی دارن که اونام کسر میشه.
درست، بسیار خب. سوال بعدیشون، حالا بعد گفتن که چطوری میشه که در مسافرت‌های دیگه نمازشون شکسته باشه؟
اگر اونجا حکم وطن پیدا بکنه فقط اونجا نمازش تمامه دیگه، در سفرهای دیگه مسافره، مثل ما که الان قوم وطنمونه، جایی میری مسافرت نمازم شکسته است. وقتی ما میگیم حکم وطن دارد، یعنی واقعا وطن حقیقی نیست ولی مانند وطن میشود، نمازش تمامه و مسافرت‌های دیگه بره، عرض میشود که نمازش شکسته است. ولی اگر کسی رو سفر شد که به نظر رهبری نمی شود،
آره،
وقت ناچار رجوع کنه به نظر آقای مکارم یا آقای سیستانی، اونا میگن کسی رو سفر اگر شدی شغلی غیر شغلی فرق نمی کنه، اون وقت چه رفت آمد به دانشگاه داشته باشه، چه رفت آمد به جای دیگه داشته باشه، باید نماز رو تمام بخونه.
خب سال بعدشون، استفراغ به صورت عمدی خب روزه رو باطل میکنه، اما کسی مثلا مسمومیت غذایی پیدا کرده و اگر استفراغ بکنه حالش خوب میشه، ممکن حتی بیماریش برطرف بشه، میتونه در حال روزه،
یعنی استراره،
بله
استراره، ناچاره، اگر فرض کنی اونم عمدیه، یعنی جوری است که بهش میگن بابا انگوش کن تو حلقت، برگردون حالت خوب بشه، این چه وضعیه الان، قرار نداری هیچی، چه وضعیه، و خوبم میشه واقعا، یعنی آروم میشه، این ناچار است این کار انجام بده، گناه هم نکرده، چون استرار وقتی باشه دیگه اون کار حرام نیست، گناه نکرده، ولی در هر صورت فرضم این است که روزم داره، این چه مریضیه که روزه داره، چرا این فرضش میشه کرد، ولی یه ذره حالش چیز شده دیگه، حالا تعب
بوده، سحر خورده ممکنه، سحریه باعث شده،
سحریه، والا نه مشکلی نداره که مثلا روزه، ای روزه برایش ضرر داره، نه میگه ضررم نداره، من الان بالا بیارم حالم خوب میشه، بعد روزه رو ادامه بده، ادامه بده، امساک بهش میگیم، امساک کنه تا افطار، قضا کند.
بعدن قضاشو بچه.
قضا رو حتما به جا بیاره، کفاره نداره.
نداره. خانم قنبرزاده هم دو تا سوال پرسیدن. سوال اولشون در خصوص حالا خانمی که در حال بیهوشی بود و بیمارستان و وضعیت مناسبی نداشته، گاهی نماز میخونده گاهی نمیخونده، گاهی اشتباه بوده گاهی درست بوده. اولا نمازها به این شکل درست بوده یا نه؟ بعد تیمم بعضی ها فکر میکنن اصلا بزن روی پتو کفایت میکنه.
نه، ایشون چند تا اشکال تو کارش بوده در هر صورت. اول اینکه اون کسی که بیهوش میشود در تمام وقت نماز بیهوشه، بیهوشی که دیگه هیچی متوجه نمیشه، این تکلیف نداره. این تکلیف نداره. حالا ایشون
بدن قضا هم نداره؟
نه نه، قضا هم نداره. اصلا تکلیف نداره.
تا بخواد تکلیف نداره دیگه قضا معنا نداره.
بله، خب نداره. یعنی بیهوشی حکم خواب را ندارد. کسی که خواب مونده بعدش باید قضا کنه. بیهوشی اینجوری نیست. البته بیهوشی که به اختیار خودش نباشه، مثل همین.
بله.
دست خودش نیست، بیهوش میشه. اما یه وقت هست نه، میره بیمارستان برای عمل جراحی. بله. بیهوش میکنن، اون مقداری که بیهوش میشه نماز میخونه اون رو باید قضا کنه. ولی این خانم، من نمیدونم حالا این توضیحاتی که دادن، در هر صورت اگر واقعا بیهوشی بوده که متوجه نمیشده چی بخونه چی کار بکنه در تمام وقت نماز، یعنی فرض کنید از اول اذان ظهر تا مغرب، چون یه وقتش هم میگه که سرحال میواده مثلا اینا، اگر در تمام وقت نماز بیهوش میشده که حالیش نمیشده وقت نماز چیه و نماز چیه و مثلا الله اکبر السلام علیکم و این نبوده، این به درد نمیخوره که. اگر واقعا اینجوری بوده تکلیف نداره. اما نه، اگر که گاهی به هوش میمده گاهی از هوش میرفته، اینا یه جوریست که جا داره که انسان احتیاط کنه بعدن قضا کنه، مخصوصا اون تیمم و هم روی پتو زدن و این حرفا. این نمازایی که این مدت ایشون به این صورت بوده انشالله به حالت عادی برگردن خوب بشن، اونا رو قضا بکن.
این تصورم که در بین افراد هست که استاد مثلا حالا هم روی تختی که خوابیدن، حالا چه در خانه چه در بیمارستان، پتو رو مثلا میزنن روش فهم میکنن تیمم درسته. نه.
پتوها اونم پتوهای الان که پتوی بیمارستان که مرتب شستشو میدن. نه. تو خونم باشه که یه من خاک توش نیستش که شما بگید این پتو انقدر خاک داره که من وقتی روش میزنم خب خاک میره هوا. اینجوری نیستش که، خاک نداره که، فرشام الان اینجوری نیست.
بله.
خاکی نداره که، اینا درست نیست.
و سوال بعدیشون گفتن که حالا اشاره کردن به هدیه به امام زمان، نماز و عرض کنم روزه و اینها، اما سوال اصلیشون این بود که به چهار ملک مقرب هم میشود هدیه کرد؟
نداریم چنین چیزی. ثواب هدیه، معمولا ثواب هدیه به کسی است که ثواب و عقاب در بارش معنا داشته باشه. ثواب بهش میدن، ثواب ازش میگیرن، عقاب اینا. و اون انسان است و جن، ملائکه تکلیف ندارن. وقت تکلیف نداشتن بگیم ملائکه کارهای خوبی که میکنن خدا ثوابشون هم میده، غلطه اصلا. و حالا ما هم میخوام ثواب بهشون بفرستیم. یه همچین چیزی تصورش درباره ملائکه نمیشه. بنابراین ایشون بله، یکی از بزرگان مرحوم آیت الله مجتهدی، استاد بزرگوار ما میشناسید رضوان الله تعالی علیه، اون وقتا به ما میفرمودن که یکی از بزرگان بود که هر وقت نام اسرائیل رو میبرد خیلی با احترام نامش رو میبرد. مثلا ما میگیم اسرائیل، اون میگفت نه، میگفت حضرت اسرائیل سلام الله علیه. این یه حرف دیگه است. بهش میگفتن آقا چرا انقدر با آب و تاب؟ میگفت سر و کار داریم باهاش.
باید کار داریم.
بله، باید حواشو داشته باشیم.
درست.
این اب نداره. شما سلام میدید به ملائکه، سلام میدید، اب نداره. سلام بدید، ولی اینکه ثواب براشون بفرستیم چنین چیزی قابل تصور نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دو تا تلفن داریم، اما بعد از یک فاصله کوتاه اتاق فرمان بریم بخش احکام جذاب رو با هم ببینیم به صورت موشن گرافی. برمیگردیم ان شاء الله در خدمت این دو بیننده‌ای که پشت خط هستن خواهیم بود.
طهارت توی لغتنامه میشه همون پاکیزگی خودمون، ولی توی احکام شرعی این دوتا الزاماً به یه معنا نیستن. همونطور که نجاست عیناً مترادف کثیف نیست. سخت شد؟ خب الان مثال میذارم متوجه میشید. ببینید، یه چیزایی ممکنه هم کثیف باشه هم نجس، مثل گلاب بروتون، ادرار و مدفوع. اما یه چیزایی ممکنه کثیف باشن اما نجس نباشن، مثل زباله‌های طهر. یه سری چیزا هم هستن که ممکنه تر و تمیز باشن اما نجسن، یعنی پاک بشو نیستن، مثل سگای خونگی. این زبون بسته ها ممکنه حمام هم برن، واکسن و مسواک هم بزنن، اما طبق دستورهای دینی پاک نیستن. البته استفاده از سگ‌ها خیلی جاها لازمه و دینم هیچ ممنوعیتی براش نذاشته، مثلا به عنوان سگ نگهبان برای باغ. یا سگ زنده یا برای حوادث طبیعی مثل زلزله و سوانه، یا سگ پلیس برای کشف مواد مخدر، یا سگ چوپان برای مراقبت از گله. اما نگهداری سگ توی آپارتمان هر چقدر که پاکیزه و بهداشتی باشه جایز نیست. از این گذشته نگهداری این حیوانات توی آپارتمان و اینا اگه موجب آزار و اذیت همسایه ها بشه مردم آزاری هم محسوب میشه و قطعا جایز نیست. سگ که جای خود، گاو و گوسفند و گربه‌ش هم توی این شرایط ممنونه.
خب وقتتون بخیر باشه انشالله. شما بیننده برنامه زنده ماه من هستید در دهمین روز از ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان. بخش اول برنامه ماه من پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. حالا این بخش احکام تصویر رو هم با هم دیدیم، انشاءالله مورد توجهتون قرار میگیره و یه راه ساده است برای یادگیری احکام. سرکار خانم حساری از کرج خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خانم حساری
سلام. آقای اسماعیلی نماز روزاتون قبول باشه. سلام حاج آقا وحید پور نماز روزاتون قبول باشه.
ممنون، متشکرم.
التماس دعا داریم. سلام ما رو خدمت حضرت معصومه سلام علیه
برسانید. حتما دعاگوتون هستین. حتما
قرض از مزاحمت چند تا سوال داشتن. یکی اینکه الان غروب ما میخوایم مسجد بریم، نماز مغرب و عشا رو سریع پشت سر هم میخونن، بعد من این نماز قفل و نافله مغرب رو اهتمام دارم که بخونم، اینو میشه بعد از عشا بخونم یا اینکه من مثلا اون ثواب رو میبرم یا اینکه زمانش بگذره دیگه فایده نداره؟ اگر که فایده نداره، من مثلا الان خونه یه نماز مغرب قضا میخونم، بعد نماز عشایی که مسجد میخوام بخونم اونو نیت قضا میخونم، بعد میام خونه سر فرصت مثلا هم نافله مغرب رو میخونم هم قفله رو میخونم، نماز عشای امشب هم خونه دوست میخونم. این یه دونه.
بله.
یکی دیگه این که بین نافله ظهر رو مثلا میخونیم، ما بین نماز ظهر و عصر اون نافله عصر رو که میخواییم بخونیم افضل تره یا دعایی که خونده میشه؟ چون نزدیک 4 رکعتش و 2 رکعتش رو میرسم بخونم، هر کدوم که افضل تره لطف کنید بگین که من مثلا همونو انجام بدم. یه سوال دیگه این که مسواک زدن قبل از نماز خب ثوابش 70 برابر بیشتر میکنه عطر زدن، آیا این دوتا امر عطر زدن هم 30 برابر میکنه ثواب نمازو؟ توی ماه مبارک رمضان یا موقع روزداری همون ثوابو میبره انسان مثلا هم مسواک بزنه هم عطر و شانه و اینجور
جواب میدیم انشاءالله. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم آذرپور از قزوین خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
الو
سلام خانم آذرپور.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
سلام آقای مجدی و آقای وحید، حاج آقا وحید.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
میخواستم بپرسم ببینم واسه پسرم ما عقد کردیم، بعد میخواستم ببینم فطریه خانومش به عهده ما هستش یا نه.
بله، بعد اون موقع در ماه رمضان خانه باباشون هستن دیگه، پدرشون هستن.
بله، بله، بله.
بله، چشم، جواب میدیم انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. سلامت باشید، خداحافظ شما. خب خانم حساری استاد گفتن که بله، نماز مغربشون رو اول وقت مسجد به جماعت، منتها اونجا به دلیل اینکه مردم روزه هستن پشت سر هم میخونن تمام میشه، بعدن میتونن خودشون قفیده و مغرب و نافله شو بخونن.
نوافل یعنی نافله های روزانه، نافله نماز صبح، نافله نماز ظهر، نماز عصر، نافله مغرب، نافله عشا و نماز شب که 34 رکعت هستن، اینا قابل قضا کردن هستن. یعنی اگر زمانشون گذشت میشود بعدن قضا کرد. کسی نخونده؟ نخونده، خیلی هم نمیخونن. مثلا نافله ظهر و عصر رو معمولا نمیخونن، نافله مغرب عشا رو. چرا؟ اینا رو میشود که ایشون نرسیده نماز مغرب و عشا رو تو مسجد خونده و نرسیده است که نافله رو بخواند، بعدش میاد تو خونه نافله مغرب نافله عشا رو میتونه قضا بکنه. اول نافله مغرب میخونه به نیت قضا، بعدم نافله عشا رو میتونه به صورت قضا. ولی قفیله خیر، قفیله قضا نداره. چرا؟ به دلیل اینکه قفیله عرض میشود که بین نماز مغرب و عشا جا داره، بین نماز مغرب و عشا باید خونده بشه و اونم تا یه وقت خاصی دیگه اونو براش قضا معین، قضا رو فقط برای نافله ها معین کردن.
خب اینم جز نافله ها
نه نه نمیشه. قفیل جز نافله ها نیست، نه قفیل جز نمازهای مستحبیه، البته نافله به یک معنا به معنای نماز مستحبی چرا، ولی جز نافله های مرتب که ترتیب خاص دارن نه، جز اونها نیستش، نه یعنی جز بفرمایید جز 54 رکعت نیست، جز اون 54 رکعته نیست، بسته نمازهای مستحبی بسته خاصیه برای خودش،
درست.
مثل نمازهای واجب که 17 رکعته دو برابرش هم نماز مستحبی، نه قفله جز اونها نیست، بنابراین قضا برای اون در نظر نگرفت.
حالا ایشون با توجه به اینکه هم دوست دارن نافله ها رو بخونن هم نماز جماعت، پس مغرب رو بخونن، عشا رو بعدن بخونن، یا اینکه نه اولویت چیه؟
نه اولویت اینه که عشا رو به جماعت بخونن، بله آدم بیاد نماز واجب رو بعدش بره فرادا تو خونش بخونه که چی؟ که نوافل میخواد بخونه؟ ثواب نماز واجبتون که شما به جماعت میخونید، مخصوصا اگر تعداد هم از 10 نفر بیشتر باشه، به اندازه ایست که قابل شمارش نیست. اولویت داره.
پس اولویت این که نماز نیست.
بله بله اب نداره اونا رو حالا برن خونه. بعد اون یه طرح دیگه هم واخه دادن ایشون. گفتن تو خونه نمیدونم چیکار بکنم.
آره خودش نماز نمیدونم قضایی میخونه یا میره مثلا یکیشو به جماعت نماز اصلیشو بخونه یا نیت قضا میکنه به جماعت.
آیشون گفت مغربم اون من به قضا بکنم تو خونه، مغرب خونه قضا بکنم، نماز بعد عشاشو برم اونجا به نیت قضا. نه این کارا نکنن، همون نماز مغرب و عشای ادایی رو برن به همون جماعت بخونن، فضیلت زیاده همونو درک بکنن.
درست.
این کارا رو هم نمیخواد.
بله. سوال بعدشون این که برخی از دعاها مثلا بعد از نماز هست یا نافله ها هم هست، اما اگر بخوان بینه کدوم ارجحه، دعا ارجحه یا نافله؟
نافله، نافله نمازه، یعنی بین نماز ظهر است ایشون مثلا میگن فرصت کمه، من میخوام نافله عصر رو بخونم، نافله عصر هم قبل از نماز عصره. خب الان دعای یا علی یا عظیم داریم، اللهم ادخل اهل القبور سرور داریم، دعای روز مثلا داریم، اینا رو من اگر نافله بخونم دیگه نمیرسم اونا رو، آقا پا میشه نماز است. اب نداره، شما نافلت مقدمه، نافله نمازه، یعنی ثواب دعاها به اندازه نماز نیست، ترجیح با نمازه.
و سوال بعدیشون در خصوص استحباب مسواک زدن و عطر زدن قبل از نماز، آیا در ماه مبارک رمضان؟
بله بله هست؟ اشتباهی که بعضیا میکنن، خیال میکنن عطر زدن در ماه رمضان یا روزه رو باطل میکنه یا مکروه، هیچ کدامش. اون چیزی که مکروه بویدن گله، گل طبیعی، بویدن گل طبیعی مکروه، اونم تازه روزه رو باطل نمیکنه، ولی عطر زدن مستحبه، مسواک زدن مزمزه کردن این شستشو دادن دهان، حالا میخواد مسواکم نکنه نکنه، حتی با همین که زیر شیر آب آب میکنه دهانش برای وضو و دهان رو شستشو میده سه بار تخلیه میکنه دوباره، اینم مستحبه، تو رمضان هم مستحبه، مواظبت بکنه که آب به حلقش نرسه.
خانم آذرپور هم گفتن که آقا پسرشون رو عقد بستن، عروسشون فطریهشون بر عهده کیه؟
ببینید وقتی کسی نانخور ما نشده فطریهش بر عهده ما واجب نیست. خب عروسی که عقد شده ولی هنوز خونه پدر مادر خودشه، هنوز نیامده سر زندگی، خرجیشو بابای خودش میده، فطریهش هم به عهده پدر همون دختر خانومه.
خب یکی دو تا سوال دیگه فرصت داریم مطرح بکنیم خدمت بیننده های عزیز و بزرگوارمون. گفتن من سرفه میکنم، آیا میتونم از اسپری برای درمان سرفه هم استفاده کنم؟ برای روزم مشکل نداره. میهن از لندن برامون پیام فرستادن.
نه اشکالی نداره، به خاطر اینکه اسپری مایه نیست، اینا هم عنایت کنن مخاطبان عزیزمون بینندگان، خوبه. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه خوردن یا آشامیدنه، آشامیدنم یعنی مایه، بنابراین اسپری کسی استفاده میکنه نمیگن که این الان آشامید، چی آشامید؟ هواست، اسپری هواست، یا بفرمایید گاز وارد میشود. بله ممکنه، من اینو نمیدونم ولی پرسیدیم از دکترها میگن نه، ممکن است که کسی بگه این گاز وقتی وارد میشه میخواد به حلق برسه به صورت مایه در میاد، نه اینم نیست. حالا ما اگر میگیم اگر به صورت مایه در نیاد اشکال نداره، آخه بعضی وقتا گاز به صورت مایه در میاد، این گازهای شهری رو دیدید؟ نه گازهای کپسولی،
بله کپسولا،
کپسولا دیدید؟ کپسولا دستتون رو بگیرید این کپسول رو بازش بکنید، گاز که میاد میاد بعد به صورت مایه میشه، دستتون خیس میشه. این اگر باشه، اینم گاز باشه که بره تبدیل به مایه بشه، روزه رو باطل میکنه، ولی اگر نه همون به صورت گاز وارد حلق میشه اشکال نداره.
بعد سیگار چی استاد؟ دود سیگار و اینها؟
سیگار نباید بکشه، دود سیگار فرق میکنه، دود سیگار و دخانیات، و دخانیات هیچ فرق نمیکنه، حالا یا سیگار یا مثل سیگار هر چیزی که باشه که دود داشته باشه استفاده اون که دود بخواد به حلق برسه روزه رو باطل میکنه. ببینید دود به حلق برسه ها، بنابراین سیگار همینطوره دیگه، مگر اینکه کسی بگه که آقا من انقدر واردم که اسمم باید تو کتاب گینس ثبت بشه، من سیگار میکشم ولی هیچ دودی اصلا تو حلق من نمیره، من فقط سیگار میکشم. خب سیگار دودش چی میشه؟ چیکار پس چه لذتی تو از این میبری؟ فقط اینکه سیگار لب دهن
تو فضای دهان دیگه، فقط بدن میده بیرون.
خب تو حلق نمیره یعنی؟
واقعا بعضی اینجوری سیگار میکشن.
اگر باش، اگر واقعا به حلق نرسه اشکال نداره. مثلا این میمونه که کسی بگه که من آب تو دهانم میکنم، خالی میکنم، مرتب خالی میکنم، صبح تا شب من روزه نشستم کنار آب، هی آب میریزم تو حلق تو دهانم، یک بارم به حلقم نمیره. خب بله، اگر اینجوری باشه اب نداره، زرنگی شما بلدی. به حلق نرسه، مهم اینه خوردن، آشامیدن، به حلق رسوندن. به حلق نرسه بلش کنن.
حالا این سیگار رو فرمودی، یه وقتی بهانه‌ای نشه دست بعضی‌ها که
بله بعد میره کلیپ میشه، گفتن که چون ما مشابهش هم داشتیم مواردی، گاهی کلیپ رو برگردون میکنن برای خود من، میگن که اینو شما گفتن که شما مجوز، گفتم که شما صوتو گوش کنیم ببینیم من چی گفتم. بنابراین تاکید میکنیم که کشیدن سیگار و مثل سیگار دخانیات به هیچ عنوان برای روزه‌دار جایز نیست.
عرض کنم که خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، فرصت برنامه و این بخش برنامه به پایان رسید، انشالله بقیه سوالها رو در برنامه‌های بعدی پاسخ خواهیم داد. خیلی بزرگواری فرمودید آقای وحیدپور، ممنونم. اما بریم سراغ سوال مسابقه امروزمون، سوال رو با هم ببینیم یه بار دیگه مرور بکنیم. لطفاً گزینه صحیح رو به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونتتون برای ما ارسال بکنید تا فردا ظهر، یعنی بازپخش دوم برنامه، فرصت دارید که جواب مسابقه ما رو بفهمید. سوالمون از این قرار هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کدام سال را سال غم و اندوه نامید؟ الف سال رحلت ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهما، ب سال حمله به خانه خدا توسط ابرهه، جیم سال واقعه جنگ احد. پاسخ صحیح رو به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونتتون و احیانا بیننده‌های عزیزی که ارتباط دارن با بستگان و فامیلشون در ایران، کشورشون رو هم بفرستن پیامک بکنن، اشکالی نداره. فقط پیامک بکنید به 301203 از طریق واتساپ، شماره واتساپ ما، لطفاً پاسخ سوال رو ندید. ممنونم که همچنان با ما هستید. امروز سال روز رحلت غریبانه و مظلومانه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها است. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم محضر شما.
بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجه، ففخر النون نون النسوة الكبرى خديجة، حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة، فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة. أدت أمره فانت سره شدت أزره واست صبره وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة.
الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء
بطاها آمنت طوعا وقد نالت مقاما كأولى سيدات الدين من يوم استقاما فمن قبل قباء ثبتت فيه قواما وكم أقرأ غاطاها عن الله السلاما
من دون الملاك
نالت منزلا في الشأن على من رب العلا. لذا الله اجتبى غاز وجطاغا في الجنان فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان. بما نالته من قدر نساء الأرض حارت وعن كل الورى في خجر طاغ قد توارت. فذي أفضلها الفثر إليها قد أشارت كفاها أنها بالدين أم الدين صارت. نور في الدجى تهدي للنجاة من كان ارتجى منها سرجا. غدت بالفضل أولى أمهات المؤمنين بتشريف لها من أمر رب العالمين. الله مصطفى زوج المصطفى سرك شفاء.
یا لطیف، همه ساله در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها توی ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری پهن میشه. حالا با توجه به این روزها این فرصت فراهم شده تا بتونیم نزوراتمون رو به حرم اهدا کنیم. برای این کار راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده تا شما با هر توان مالی که دارید بتونید در این ضیافت کریمانه سهیم باشید. آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
خب خیلی ممنونم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز بیننده. امروز دهم ماه مبارک رمضان هست، سال روز رحلت غریبان و مظلومانه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما ارادتمندان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه مادرمون حضرت خدیجه کبرا که امروز هممون عزادار مادر هستیم. انشالله که روزی قسمت و نصیب همه ما بشه. مکه مکرمه، قبرستان ابو طالب کنار مسجد شریف حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. باز یادآوری میکنم عزیزان بیننده‌ای که دوست دارن، مایل هستن مشارکت بکنن در خرید و تجهیز واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت، بسم الله، شما در این ماه مبارک رمضان یک فرصت بسیار خوب هست که هدایای خودتون رو و لطف و عنایت و مرحمت خودتون رو شامل حال ما بکنید. مثل همیشه که دستگیر شبکه جهانی ولایت بودید، انشالله ما بتونیم در طول ماه مبارک رمضان واحد سیارمون رو خریداری تجهیز بکنیم و کارهاش رو انجام بدیم. انشالله با مدد شما هر مقدار که در توانتون هست، از چند هزار تومان تا چند میلیون و دلار و یورو فرقی نمی‌کنه. بیننده‌ای که خارج از کشور هستن دستشون بازه، لطفاً میتونن، حتی حالا امکان انتقال پول نیست، با شماره تلفن ولایتی آوران یا شماره تلفن خود برنامه ما تماس برقرار کنن و ما راهنماییشون میکنیم که به چه شکل میتونن مبالغشون رو به ما برسونن. انشالله میخواییم به مدد شما دوستان عزیز این واحد سیار در طول ماه مبارک رمضان تمام بشه کارش دیگه. انشالله یک یا علی میخواد که شما یا علی رو همون ابتدای ماه مبارک رمضان گفتید و انشالله این یا علی رو تا پایان ما ادامه خواهید داد. ممنونم از محبت شما دوستان عزیز. اما با توجه به اینکه امروز سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا علیها السلام هست، در خدمت برادر عزیز و گرانقدر ذاکر آل الله آقای حاج رضا ایزدی عزیز هستیم و انشالله قرار هست از نفس گرمشون استفاده کنیم. خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول، عرض تسلیت و تعزیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هماکان و فسد من دنیانا. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون، بینندگان محترم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم، همچنین تسلیت عرض میکنم این رحلتی که برای جهان اسلام به وقوع پیوسته، رحلت بانوی مکرم اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خب این روزها آقای زدی حتما شما سرتون هم شلوغ، مناجات خوانی و برنامه‌های مختلف و ماه مبارک رمضان و روزه، میدونم کار سختی است، اما چه کنیم که ما مدیون حضرت ام المؤمنین هستیم و میخوایم ان شاء الله این لحظات دلهای ما رو با خودتون همراه کنید و ببرید به سمت و سوی مکه مکرمه و کنار مسجد شریف حضرت خدیجه کبرا. بسم الله، از نفستون استفاده میکنید.
چشم باجزه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. میان قربت دستان مکه سر بر کرد، محمد عربی مکه را منور کرد. پس از گذشت 40 سال آن امین خدا، شروع امر رسالت به حکم داور کرد. به گوش هوش چو کس آیه ای از او بشنید، خدای را به تمام وجود باور کرد. یتیم مکه گر از مال بهره‌مند نبود، خدا محمد را با خدیجه همسر کرد. عفاف و پاکی آن بی نظیر مادر دهر، دل رسول خداوند را مسخر کرد. شگف واقع ای بود این نکو پیوند، خدای عشق مه و مهر را برابر کرد. خدیجه ای که درون نور فاطمه تابید، همو که آمدنش خاک را معطر کرد. بدان که آمدن فاطمه عنایت بود، که بر تمام جهان کردگار اکبر کرد. خدا به پاس گذشتی که در ره دین داشت، خدیجه را به زنان قریش سرور کرد. اما چه رنجها که به جانش خرید بهر خدا، چه خدمتی که به دینه، چه خدمتی که به دینان بلند اختر کرد. تمام هستی خود را به پای احمد ریخت، خدا برای خدیجه چون این مقدر کرد. اگر که مهر محمد نبود در دل او، چگونه آن همه اندوه و درد را سر کرد. به سوی حق شد و سر در نقاب خاک کشید، دل رسول خدا را بسی مکدر کرد. همان عبا که پیمبر در آن تهجد داشت، خدیجه موقع لبی که دوست در بر کرد. مثل امروز بود، نگرانی داشت، اسما رو صدا زد، فرمود اسمای نگرانی دارم برا دخترم فاطمه. اون شبی که دخترم احتیاج به مادر پیدا میکنه، من نیستم.
ازت یه خواهشی دارم، شب عروسی دخترم فاطمه به جای من برا فاطمه مادری کن. الله اکبر. این گفتگو تمام شد، شب عروسی فاطمه بود، پیغمبر فرمودن همه از حجره بیرون برن، یه وقتید اسما باقی مانده. فرمود اسما وگه نگفتم کسی به غیر از عروس و داماد نباشه؟ از کد یا رسول الله، من به وصیت و سفارش خدیجه سلام الله علیها اینجا موندم. تا اسم خدیجه اومد پیغمبر شروع کرد گریه کردم. دلتنگ بود و ناراحت از این که امشب شب عروسی دختره اما خدیجه در دنیا نیست. کنایه از این که خدیجه جان امشب جای شما خالی است. اسما، سفارش خدیجه چه بوده؟ عرض کرد به رسول خدا و رسول خدا هم قبول کردم. گذشت. خیلی دلها رو معطل نکنم، با یه تلنگر شیشه دلها ترک بر می‌داره. در غروب روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین، روز بیمادری حضرت زهرا سلام الله علیها، دل جهان اسلام بسوزه برا اون لحظه ای که امیر المؤمنین فرمود برنامه فاتمه، تشییع و تدفین فاتمه عقب افتاد به فردا، همه برن. یه وقت دید اسما مونده که میخواد بره، صدا زد اسما تو بمون، مگه تو قول ندادی برا فاطمه مادری کنیم؟ امشبم فاطمه به تو احتیاج داره. بدون هیچ مقدمه ای بگم، بریزا به روان اسما، به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته آهسته. ببخشید منو از این یه بیت. ببین بشکست پهلویش، سیه گردید بازویش، بریزا بربان رویش، ولی آهسته آهسته. یه وقتید مولا داره داد میزنه، گریه میکنه، آقا جان مگه نفرمودید کسی بلند گریه نکنه؟ هزاران بار این روزه رو شنیدی اما هر بار میشنوی دلت میسوزه. اسما دست از دل علی بردار، فاطمه به من نگفته بود، بی خود نبود به من گفت از زیر پیراهن غسل بده، بی خود نبود گفت نیمه های شب منو غسل بده، میخواست من نفهمم. اما الان دستم رسید به بازوی برم کرده زهرا، عرضم تمام یا ابوالحسن، دست مبارک شما به یه بازوی ورم کرده که ناشی از شکستگی بوده اینجور ورم داشته رسیده، اینجور صدای ناله شما بلند شد. کجا بودید اون ساعتی که کربلا دیدن حسین علیه السلام از رو زمین یه چیزی رو برداشت، هی میبوسه هی به چشماش میماله، نگاه کردن دیدن دست جدا شده عباس صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم، شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم، ما بنده ایم و زیر لوای خدیجه ایم، ما عاقبت به خیر دعای خدیجه ایم، سینه کبودهای عزای خدیجه ایم. صلی الله علیک یا اهل بیت النبوه. قبول بشه ان شاء الله دوستان عزیز این لحظات و دقایقی که با ما همراه بودید و عشق ریختید و عزادار حضرت مادر بودید، حاج آقای ایزدی از شما هم خیلی ممنونم، خدا بهتون عزت بده. انشالله سفری با هم مکه و مدینه اونجا عرض ادب و عرض احترام بکنیم
انشالله.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید، تشکر میکنم. دوستان عزیز این لحظه میخواییم براتون یک گزارشی رو که حقیر سالهای گذشته که توفیق تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره داشتم و کنار مسجد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اونجا تهیه کردم، گزارش رو با هم ببینیم و انشالله در خدمت میهمان عزیز بعدیمون خواهیم بود.
السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا زوجت سید المرسلین، السلام علیک یا ام فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا اول المؤمنات، السلام علیک یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیاء، السلام علیک یا من سلم علیها جبرائیل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا وره خدیجه مادر زهرا، خدیجه مادر زهرا، خدیجه یا خدیجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اینجا یکی از اماکن مقدس در مکه مکرمه هست، معروف و مشهور به قبرستان ابو طالب، و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در کنار قبر مطهر نورانی و ملکوتی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها هستیم، همسر با وفای پیامبر، شخصیتی که با همه وجود جونشون رو، مالشون رو و همه داراییشون رو تقدیم پیامبر گرامی اسلام کردن، مادر بزرگوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی این بانوی بزرگ.
آسمان گریان و احمد دل دنیمه، چون از امشب زهره زهرایتی.
اون قبر مطهر نورانی و ملکوتی غریب و مظلومی که ملاحظه می‌فرمایید در اون دور مستطیل شکل هست و مستطیل بزرگتر وسط اون مستطیل هست، قبر مطهر و ملکوتی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ام المؤمنین هست، و در کنارش هم ظاهراً قبر مطهر حضرت ابو طالب مؤمن قریش، پدر بزرگوار و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. البته اینجا شخصیت های بزرگی مدفون هستن، اجداد پیامبر گرامی اسلام حضرت عبدالمطلب، عبدمناف، اون چه که در تاریخ اومده. بعد از قبرستان بقی اینجا یکی از با عظمت ترین و با شکوه ترین و با فضیلت ترین قبرستان ها هست. همین قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها قبرن گنبد و بارگاه کوچیکی داشته، متاسفانه اون هم خراب کردن، از بین بردن، و جز تک سنگی نامونشانی از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها نیست. اما عشق ایشون، محبت ایشون، ارادت به ایشون در دل همه شیفتگان و محبان اون حضرت تا قیام قیامت هست، و همونطور که پیامبر تا زمانی که زنده بودن یاد میکردن از حضرت خدیجه، ما هم در طول عمرمون یاد و نام این بانوی بزرگوار رو گرامی میداریم و به روح پاک مطهرشون صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آرزو میکنم انشالله قسمت و روزی و نصیب همه شما بیننده های عزیز بشه. واقعا سفر حج یک سفر بی نظیره. حالا شاید بعضی از عزیزان، حالا ما عمره مشرف شدیم، عمره یه چیزه، ولی حج تمتع و حجۃ الاسلام یک طعم و شیرینی و لذت معنوی بی نظیر، یعنی من اصلا نمیتونم، قابل وصف نیست این که بگم. حالا اون عرفاتش، مشعرش، منا و بعدم مکه و مدینه و اون فضای ملکوتی که در ایام حج هست، انشالله قسمت و نصیبتون بشه. دعا بکنیم با نابودی این آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه که همچنان هم توی حالا سالهای گذشته این ظلمی که در حق مردم یمن کرده و ادامه داره، انشالله با خیال راحت، با خیال آسوده بقی میریم، خیالمون راحت بشه برای زیارت قبرستان ابو طالب، اماکن مقدس. حتی شما به محل شهدای احد هم وقتی میرید اینا باز نمیگذارن شما با خیال راحت اونجا زیارت بکنید. همه جا هستن، همه جا مانع هستن و اجازه نمیدن که مسلمانان به زیارتشون بپردازن. دیگه مشرف شدید مدینه النبی، کنار مسجد نبی مکرم، همینجور دستور میدن برو برو حرکت کن، اجازه ایستادن هم نمیدن و به یک سلام و به یک زیارت هم اجازه نمیدن که مردم و مسلمانان لذت معنوی که باید در کنار مسجد نبی مکرم ببرن رو بهره مند بشن. آرزو میکنیم انشالله نابود بشن و از بین برن اونایی که ظالم هستن در این شجره ملعونه خبیثه آل سعود، و هر کسی هر جا هست با خیال راحت مشرف بشه جهت زیارت. خب با توجه به اینکه امروز سال روز رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هست، حیفه که ما در برنامه ماه من به شخصیت نورانی و ملکوتی ایشون نپردازیم و به راحتی از کنارش بگذاریم. به خاطر همین دعوت کردیم از سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی ظهیری عزیز، تشریف آوردن در استودیو خدمتشون هستیم. ان شاء الله قرار هست که در مورد شخصیت حضرت خدیجه علیها السلام از زبان شیرین ایشون و شیوای ایشون بهره مند بشیم. حاجی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت و تعزیت محضر شما قبول بشه طاعات و عباداتتون.
خیلی ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز روزدار برنامه زیبای نزدیک افطار سلام عرض میکنم. امیدوارم در این لحظات خوش استجابت دعا، مخصوصا امروزم که حالا منسوب به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیه است، در مزان استجابت دعا حضرت ولی از هر جای عالم هستن دعاگوی هممون باشن و مطالبی هم که انشاءالله مطرح میشه قابل استفاده برای عموم باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم. خیلی لطف فرمودید حاجی ظهیری. ابعاد مختلفی داره شخصیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و خب تو برنامه‌های مختلف هم به ابعاد شخصیت ایشون پرداخته میشه، از ایثار ایشون، از گذشته ایشون، از صبر ایشون، از سخاوت ایشون. اما یه چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته شده و یک زاویه‌ای میخوام امروز بهش نگاه بکنیم، این که چطور حضرت خدیجه شیفته پیامبر بود و غرق در پیامبر بود و اصلا جز پیامبر هیچ چیز دیگر رو نمیدید. از این باب نگاه بکنیم به جایگاه شخصیتشون. آقای ظهیری،
بله درست میفرمایید، بسیار عرض کنم زاویه دید جذاب، مخصوصا برای نسل جوان ما هم حالا پرداختن به از شخصیت حضرت خدیجه کبری از این زاویه خیلی شاید جذابیت داشته باشه. اگر کسی بخواد شخصیت حضرت خدیجه کبری را از این که به حالا این تعبیری که من به کار میبرم تو تور محبت حضرت خاتم الانبیا قرار گرفت رو بررسی بکنه، چاره ای نداره جز این که هم یک سری به تاریخ بزنه و بعدم بیا تو خود قرآن با توجه به نمونهایی که خود پروردگار متعال توی خود قرآن بیان کرده، از کسانی که در زندگیشون به علت اون حرارت محبتی که در وجودشون بوده اصلا شیوه زندگیشون، سبک زندگیشون از زمانی که به این محبت گرفتار شدن کلن عوض شده. حالا من خدمت جوانای عزیز عرض میکنم که ما وقتی حرف از محبت و عشق به میون میاد معمولا نمیشه از اسم بعضی از افراد گذشت، همینجوری که از سخاوت وقتی حرف به میون میاد معمولا حرف از حاتم طایی هم این وسط به میون میاد. از نمونه های بارز محبت خب داستان قیس آموریه که در زمان امام مجتبی علیه السلام زندگی میکرده، ایشون محبت یک بانوی به نام لیلا به دلش میفته. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بها اعلی الله مقام و شریف رو. تو این کتاب کشکولشون میفرماید که قیس عماری در زمان امام مجتبی زندگی میکرده. آقای اسماعیلی در احوالات ایشون مرحوم شیخ بهایی نقل کرده که یه روز امام مجتبی علیه السلام یه سوالی ازش کرد. امام مجتبی علیه السلام، حالا سوال از قیس عماری، هر سوالی که میکرد ایشون میگو من چیزی غیر از لیلی هیچی دیگه نمیبینم. حتی در کشاکش ماجرای معاویه و عرض کنم نوشتن صلح‌نامه، وقتی که سوال میکردن اون میگو به نظر من حق فقط این وسط با لیلیه. خیلی عجیبه. وقت امام مجتبی علیه السلام اشاره میکردن و میفرمودن که شما اگه میخواید اثر محبت رو تو زندگی انسان ببینید، از زندگی قیس عماری نمیتونید بگذارید. یه بیماری مبتلا شده بود، مرحوم شیخ بها نوشته که فسادی رو آوردن که ایشونو فسدش بکنه، رأی بدنشو بزنه. حالا حجامتی که الان هست یه بخشش مربوط به رگزنیه که نوع بیماریهای انسان رو از راه سنتی بخوان درمان بکنن از این راه. خلاصه وقتی اووردنش، قیس عماری همینجوری که توی بستر بود چشاشو باز کرد، گفت که مزد خود بستان برو فستم مکن، تو بیا و دیگه دست از تیغ زدن من بکش. خیلی عجیبه. فساده برگشت که من تو رو آدم شجاعی میدونستم و بعید میدونم که تو از زدن یه تیغ به شاهرگت که حالا ما خواهیم فستت بکنیم بترسی. گفت مجنون من نمیترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین است بیش. فساده پرسید پس چرا میگی فستت نکنم؟ گفت لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن دور است. من کیم لیلی یا لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. خیلی عجیبه. گفت من اصلا وجودم پر از محبوبم شده و این نیشتری که تو داری میزنی، من ترسم از اینه که این وقت یه زخمیم به او وارد بکنه. حالا در احوالات ایشون میگم نمونه‌های فراوانی رو ذکر کردن که الان اگه بخوام بهش بپردازم خیلی طول میکشه. فقط یه جمله ای رو عرض میکنم که به نظرم از همین جا وارد زندگانی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و ارتباطش با خاتم الانبیا میشم، و اون این که آقای اسماعیل اگر یک فردی به درد عشق و محبت مبتلا شد، کمترین اثرش در زندگیش اینه که خوشی خودش رو و لذت خودش رو در خوشی و لذت محبوب میبینه.
بله.
و از اون طرف از رنج محبوب بفرمایید که او هم دردمند میشه، همینجوری که امیرالمومنین الهی فداشون بشم به عمر ابن حمق خزاعی این جمله رو فرمود که من چند روز تو رو نمیبینم. عرض کرد که آقا من به بیماری مبتلا شدم. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود هر جای این عالم یک محبی و عاشقی از عاشقان ما بیمار بشه، ما بیمار میشیم. و بفرمایید که این اثر این بیماری در وجود ما هم تأثیر خواهد گذاشت. حالا این به خاطر چیه؟ به خاطر این اثر شدت محبتیه که یک عاشق به محبوب خودش پیدا میکنه. ما بعضی از افراد رو داشتیم که بر اثر بیماری محبوبای خودشون اونها هم زمینگیر شدن. در احوالات وجود مبارک خاتم الانبیا داریم که یه آقای ما داشتیم که کان رجلن یبیع و زیت، زیتون فروش بود. ایشون در مجلس روزی دو مرتبه میمد خدمت خاتم الانبیا، لابلای جمعیت بلند میشد و مینشست. بهش میگفتن شما چرا اینقدر به حساب لابلای جمعیت بلند میشی و میشینی؟ خاتم الانبیا ازش سوال کرد، گفت آقا من به خاطر شدت محبتی که به شما دارم طاقت دوری شما رو نمیتونم توی زندگی خودم تحمل بکنم. امروز از سر کار که برگشتم به قدر این آتش محبت شما به دل من شعله افکنده بود که نتونستم تو خونه بمونم، ولذا بلند شدم اومدم یه بار دیگه شما رو زیارت بکنم. خاتم الانبیا یه جمله عجیبی فرمود المرء مع من احب. فرمود اگر یک نفر به یک سنگی علاقه داشته باشه، فرمود قیامت با همون سنگ محشور میشه. فرمود این اثر شدت محبتیه که تو زندگی محب اتفاق میفته. آقای اسماعیلی عزیز، گاهی از مواقع محبت کاری میکنه با شخص عاشق که از مال و جان و زندگی و همه چیز خودش در راه محبوب میگذره. اینجا که میرسیم دیگه نمیشه از اسم خدیجه کبرا بگذریم. خب خدیجه کبرا سلام الله علیها با اون عظمتی که داشتن در دوران قبل از بعثت خاتم الانبیا، یک تاجر نمونه‌ای که در بعد اقتصادی به قدری مسائل اقتصادی ایشون وسیع بوده که من میخوندم بزرگان ما نقل کردن تا 80,000 بفرمایید که شطور داشتن، که حالا یه پسر جوانی سوال میکرد میگم این 80,000 شطور رو کجا نگر میداشتن؟ گفتم اینجوری نبود که فقط تو خود مکه باشه، تو تاریخ نوشته بخشی از مسائل اقتصادی حضرت خدیجه تو یمن بوده، بخشش تو دمشق بوده، بخشش تو مصر بوده و همینجوری تو جاهای مختلف. اون وقت اینا رو که مجموع حساب میکردی یه آمار اینجوری تو تاریخ ذکر کردن. آقای اسماعیلی کار به جایی رسید که حالا یه جمله شو عرض خواهم کرد خلال عرایزم، وقتی که ماجرای خواستگاری حضرت خاتم الانبیا از خدیجه کبرا اتفاق افتاد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تمام این اموال رو در یک طبقه اخلاص گذاشتند و تقدیم کردن به خاتم الانبیا، فرمود اختیاردار زندگی من دیگه از این به بعد شما هستید. یه پسر جوان میگه که مگه میشه مثلا آدم به این راحتی دل بکنه از همه اموالی که داره؟ اینجا پای عشق به میون میاد. یعنی محبت یک دامیه که اگر انسان در این دام افتاد، گاهی وقت از جان خودش در راه محبوب میگذره تا چه برسه به اینکه بخواد از اموال خودش بگذره. خاتم الانبیا به حضرت خدیجه کبرا فرموده باشه این اموال رو به من میدی، من نگر نمیدارم، من اموال رو نگر نمیدارم، اینا رو خرج میکنم. خدیجه کبرا سلام الله علیها فرموده باشه، عرض کرده باشه که اختیاردار تمام ما یملک من، خدا رحمت کنه قطب راوندی رو که قبرش توی حرم کریمه اهل بیت، یک کتابی داره اونجا این جمله رو داره که خاتم الانبیا فرمود من همه رو خرج میکنم. ایشون برگشت در جواب گفت تمام اموال من در اختیار شماست. یه نکته دیدم که شاید جاذبه داشته باشه برای بینندگان، که حضرت خدیجه هم غلامهای فراوانی داشتن هم کنیزای فراوانی. در کنار اموالی که به حضرت خاتم الانبیا، حالا همه این اموال رو در اختیار حضرت گذاشتن، گفتن اختیاردار تمام کنیزا و غلامها هم با شماست. حضرت فرمود یه دونه شون نگر نمیدارم و اینا رو من در راه خدا آزاد میکنم. و خیلی عجیبه خدیجه کبرا چی گفته باشه، خیلی عجیبه، اصلا آدم واقعا مات و متحیر میمونه. ایشون یه نگاهی کرد و عرض کرد یا رسول الله، یه جمله هم در مورد نوع خطاب ایشون که به چی صدا میکرد خاتم الانبیا رو فراموش نکنم میگم. گو آقا تمام غلام ها در اختیار شما، تمامی کنده خواستی آزادشون بکنی هیچ ایرادی نداره، خودم کنیزی شما رو میکنم تا آخر. و این جمله جمله عجیبیه که در احوالات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نقل شده. حالا در رابطه با این محبتی که بوده، چگونه خدای متعالی محبت رو در وجود ایشون قرار داده، یه سری به قرآن میزنیم که ایشالا جملات رو.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما آقای ظهیری عزیز. ما قرار بود یک ارتباط تلفنی داشته باشیم، دوستانم اتاق فرمان به من بگن که این ارتباط تلفنی آماده هست یا خیر، که با یکی از نویسندگانی که کتاب بسیار مشهور و معروفی رو نوشتن، آقای دکتر ابتهی، بانوی اول، کتابی رو نوشتن با عنوان بانوی اول که یکی از کتاب‌های بسیار خوب و ارزشمند در عرصه در واقع زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، که ما بنادریم انشاءالله ارتباط تلفنی با ایشون داشته باشیم و قدری در مورد کتابشون صحبت بکنن. حالا هر وقت ارتباط برقرار شد دوستانم اتاق فرمان لطفاً به ما اطلاع بدن. جناب استاد اون خطاب‌ها رو حالا یادتون نره، که نوع خطاب‌هایی که حضرت خدیجه نسبت به یا پیامبر نسبت به حضرت خدیجه به کار می‌بردن، این رو بفهمید و انشاءالله بعد یه فاصله می رو بعد میریم سراغ قرآن.
چشم، عرض کنم که خود این که چجوری اصلا ما خدا رحمت کنه اولیا رو، وقتی که کتاب در مورد اهل بیت نوشتن، اصلا یه بخشی رو در مورد این قضیه باز کردن که اهل بیت علیه السلام چجوری همدیگه رو صدا می‌زدن. مثلا صدیقه کبرا سلام الله علیه امیرالمومنین که صدا می‌زدن چجوری صدا می‌زدن. در مورد خاتم الانبیا و حضرت خدیجه کبرا داریم که وجود مبارک حضرت خدیجه وقتی که خاتم الانبیا رو صدا می‌زد می‌فرمود یا ابن عم، چون از عرض کنم که یکی دو تا نسل قبل به حساب حضرت خدیجه کبرا عموزاده حضرت خاتم الانبیا میشد. یه جایی دیدم که حضرت ایشون رو به ابوالقاسم هم خطاب کردن، به ابوالقاسم که گاهی از مواقع میفرمودن یا ابوالقاسم. خیلی از مواقع حضرت خاتم الانبیا تو لحن و کلام حضرت خدیجه کنیه خطاب می شدن، یعنی نام مبارکی که میم ح میم دال که یک سوره مستقل الله عرض خواهم کرد به نام وجود مبارک خاتم الانبیا است به نام محمد، قرآن صراحتا به مردم خطاب میکنه که میگه پیغمبر اکرم رو با اسم صدا نزنید. تو خود قرآن کریم خدای متعال هیچ وقت خطاباش با یا محمد نبوده، همش با یا ایها النبی یا ایها الرسول، و به خاطر این حفظ قداست بوده. حضرت خدیجه کبرا قبل از بعثت، خب چون هنوز حضرت که مبعوث به رسالت نشده بود، وقتی ایشون رو صدا می زدن به یبن عم یا ابوالقاسم یا ابوالایتام و الفقراء، اینو دیدم خیلی عجیبه، عرض کنم که با کلمه امین ایشون رو خطاب میکردن. و خیلی از مواقع هم میشد که به خدیجه کبرا مراجعه میکردن، میگفتن که ما برای رفع مشکلمون چه کنیم، ایشون با کنیه به حساب اشاره میکردن و میفرمودن به این مرد امین مراجعه میکنید. خب مردم دیگه میفهمیدن که ایشون منظورش کیه. حضرت وجود مبارک خاتم الانبیا رو هیچ وقت با اسم حتی در حضور مردم خطاب نمیکرد، همیشه با لقب و کنیه، که حالا مشهورترینش همون یبن عمی بوده که حضرت خدیجه کبرا داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جای ظهیری. انشالله باز هم در خدمت جناب استاد ظهیری گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بهتون قول داده بودیم که یک ارتباط تلفنی داشته باشیم و معرفی کتاب بانوی اول که یکی از بهترین کتاب‌هایی که در مورد شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نوشته شده، تألیف شده. نمیدونم دوستانم اتاق فرمان اگر بتونن اینترنت سرچ بکنن و صفحه اول این کتاب بانوی اول رو که ما بتونیم نمایش بدیم، اگر امکان داشته باشه در حین گفتگومون با آقای دکتر ابتهی که پشت خط ارتباطی ما هم هستن. آقای دکتر ابتهی خدمتتون سلام عرض میکنم، طاعات و عاداتتون قبول باشه، عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض تسلیت دارم به مناسبت وفات شهادت گونه حضرت خدیجه سلام الله علیها در خدمتتون.
ممنونم آقای دکتر ابتهی، بفهمید که کتاب بانوی اول رو کی تألیف کردید، کی تمام شد کار نوشتنش؟
عرضم به حضورتون، من راجبه حضرت خدیجه یک علاقمندی دیرینه‌ای داشتم و نمیدونستیم چه کار باید بکنیم، چون کارهای تحقیقاتی زیادی در مورد حضرت خدیجه انجام شده بود.
بله.
یه خلایی که احساس کردم وجود داره در زمینه معرفی حضرت خدیجه این بود که به روایت ساده‌ای باشه برای توده کثیری از مخاطبان جامعه، ولی از اون بار علمی بحث و محتوای تحقیقی هم خالی نباشه.
بله.
به همین دلیل سال 99 بود که کار نگارش را تمام شروع کردیم و در انتهای سال کار به اتمام رسید و ابتدای سال 1400 هم کتاب منتشر شد.
بسیار عالی. حالا یه تقریبا توضیح فرمودید علت این که رفتید سراغ این بانوی بزرگوار، بانوی مظلوم تاریخ، یعنی ما عظمت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یک طرف، به نظرم مظلومیت ایشون هم یک طرف، ایشون جزء بانوان مظلوم عالم تاریخ هستن. چه شد، چه اتفاقی افتاد، یعنی چه علتی باعث شد برید در مورد ایشون کتاب بنویسید؟
بله، همونطور که اشاره کردم و در صحبت‌های جناب عالی هم بود، این بحث مظلومیت حضرت خدیجه واقعا یک نکته‌ای است که بسیاری از بزرگان بر اون تاکید کردن، مقام معظم رهبری آیت‌الله جوادی عام‌الملک، آیت الله مکارم شیرازی و بسیاری از بزرگان روی این نکته مظلومیت حضرت خدیجه تاکید بسیار زیادی داشتن. من در ابتدای کتاب در مقدمه اشاره‌ای داشتم با توجه به جستجویی که در کتابخانه ملی انجام شده بود و تحقیقات و کتبی که در باره حضرت خدیجه منتشر شده، قبل از انقلاب ما اصولا کتابی نداریم، تا دو دهه بعد از انقلاب در مورد حضرت خدیجه به تعداد انگشتان دست کتاب نوشته شده. در دهه گذشته خب کتاب‌های بیشتری نوشته شد و اون همایشی که چند سال پیش برگزار شد در بزرگداشت حضرت خدیجه که چند جلد مجموعه مقالات منتشر شد، خب میشه گفت یکی از بزرگترین کارهایی بود که در این چند سال انجام شد. ولی باز هم یک خلایی احساس میشد، یعنی کارهایی و تحقیقات و آثاری که وجود داشت در ارتباط با حضرت خدیجه عموم مردم نمیتونستن ازش استفاده بکنن، چون یه سری بحثایی در اون بود که شاید برای توده مردم خیلی شاید موضوعیتی نمیداشت. به همین دلیل این کتاب به سبک داستانی روایت شد تا بتونه این خلأ رو پر بکنه و به هر حال یک قدمی باشه در راستای معرفی حضرت خدیجه به جامعه.
بسیار عالی. آقای دکتر عبتایی بفرمید که این کتاب داره چند فصل هست؟ یک توضیح در مورد کتاب بفرمید.
کتاب 15 فصل هست، هر فصلی از زبان فردی در ارتباط با حضرت خدیجه. چون برای حضرت خدیجه شخصیت زو ابعادی داشتن، یک جمله‌ای بسیار تأثیرگذار در کل این کتاب پیش روی من بود همواره، اون جمله از مقام معظم رهبری که می‌فرمودن همسری پیامبر برای حضرت خدیجه ای که ارزش مضاعف بود. این معنا که خود حضرت خدیجه مستقلن یک شخصیت والایی بودن در جهان اسلام. به همین دلیل برای اینکه اون ابعاد متعدد شخصیتی حضرت خدیجه روایت بشه سعی کردیم که در هر فصلی از زاویه خاصی نگاه داشته باشه به حضرت خدیجه. اولین فصل از نگاه جبرئیل، از زبان جبرئیل به عبارتی روایت میشه، داستان خلقت میاد تا مشخص بشه حضرت خدیجه کجای داستان خلقت قرار میگیره. در فصل دیگه از زبان یکی از خواهران حضرت خدیجه در مورد خانواده حضرت خدیجه توضیح داده میشه، چون ما فکر میکنیم حضرت خدیجه یک فرد تنها بودن در حالی که برای در بستگانشون شخصیت هایی که تأثیر گذار بودن و واقعیتی داشتن در جهان اسلام، چه در موافق با جبهه اسلام چه در جبهه مخالف اسلام وجود داشتن. برای بدونیم که حضرت خدیجه در چه فضایی پرورش یافتن و به چنین موقعیتی رسیدن، پس آشنایی حضرت خدیجه با پیغمبر، همکاری که داشتن، چون تصور میشد در نگاه رایج که آشنایی حضرت خدیجه با پیغمبر برمیگرده به همون سال سفر پیغمبر با سفر پیغمبر به شام به نمایندگی حضرت خدیجه، در حالی که حضرت خدیجه و پیغمبر از سالها قبل همکاری تجاری داشتن. در یه فصل دیگه، در فصل پنجم، از زبان میسره بونر غلام حضرت خدیجه که همراه پیغمبر بود در سفر به شام، ابعاد تجاری روی کرده به مرور پیغمبر و علاقمندی هایی که حضرت خدیجه حساب پیغمبر داشتن روایت شده. در فصول دیگه هم همینطور از زبان اشخاص مختلف تا یه فصل مثلا نهم در ارتباط با بحث بعثت هست، نقش زنان در گسترش اسلام، بحث میلاد نور که میلاد حضرت زهرا باشه، یک فصل 12 کتاب رو تشکیل میده. در فصل 14 از زبان حضرت فاطمه شهادت، وفات شهادت گونه، چون اگر سن حضرت خدیجه در اون مقطع زمانی، چون طبق برخی از روایت ها حضرت خدیجه و حضرت محمد اختلاف سنی زیادی نداشتن،
بله،
و خب آیت الله مکارم شیرازی هم همین نظر رو دارن. علل قاعده این آثار لطمات که در شعب عبی طالب وارد شد و حضرت خدیجه آزارهای روحی و جسمی که به واسطه مشتگون بر حضرت خدیجه وارد می شد، علل قاعده وفاتشون یک وفات طبیعی نبوده. همین دلیل من فصل 14 با عنوانش رو گذاشتم شهادت، ولی خب عبارت ها وفات شهادت گونه هست. و در فصل آخر هم از زبان روح حضرت خدیجه صحنه بزرگ معروف خروج روح از بدن حضرت خدیجه و حوادثی که ایشون مشاهده میکنن تا فصل مکه و امثال اونها، و در فصل 13 در فصل 15 از زبان روح حضرت خدیجه به عبارت دیگه بیان شده. و در انتها هم یک کتاب شناسی از حضرت خدیجه کتاب هایی که به زبان فارسی هستن مخاطب این کتاب توده مردم و جامعه بودن، کتاب شناسی بانوی اول به زبان فارسی اومده و الان شما در جاهای دیگه کتاب شناسی عربی و انگلیسی رو هم کار کرد.
خب خیلی عالی، خیلی ممنونم. در خلال فرمایشات شما دوستان تصویر کتاب رو هم نمایش میدادن که اگر عزیزان بخوان با کتاب آشنا بشن تهیه بکنن. در فضای مجازی هم کتاب هست چون قالب مخاطبین ما خارج از کشور هستن. جناب دکتر ابتهایی،
عرضم به حضورتون سال گذشته چندین مسابقه برگزار شد. آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، هر کدوم از اینها در اون مقطعی که مسابقه رو برگزار میکردن فایل کتاب را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادن. ولی اینکه الان فایل در بقول معروف در جایی هست یا خیر، اونا من اطلاعی ندارم. انتشارات علمی فرهنگی اخیراً مجدداً این را در دستور چاپ قرار داده و احتمالاً به زودی چاپ سوم کتاب شد. در سال گذشته دو نوبت چاپ شد و انشالله به زودی چاپ بعدی کتاب هم به بازار خواهد.
خب خیلی ممنونم، خدا قوت میگیم خدمت شما آقای دکتر ابتهایی. خدا به شما عزت بده انشالله، اجرتون از مادر بگیرید انشالله.
ممنونم از شما و از اینکه همچین برنامه‌ای رو گذاشتید برای بزرگداشت حضرت خدیجه و معرفیشون به جامعه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از شما. التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون. سلامت باشید، ممنون و متشکرم، خداحافظتون باشه انشالله. دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم در کنار شما. برنامه زنده ماه من از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه در دهمین روز از ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان و سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا علیها السلام. با افتخار در کنارتون هستیم و عرض تسلیت و تعزیت محضر نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت.
مثل دریای خدیجه، تاج سر زنهای دنیای خدیجه، تاج سر زنهای دنیای خدیجه، پاکی زلالی مثل دریای خدیجه، تاج سر زنهای تو هم سر محبوب من بودی و هستی، هم خانه هم در عرش اعلای خدیجه، هم خانه هم در عرش اعلای خدیجه. من بارها با دیدن تو جان گرفتم، من بارها با دیدن تو جان گرفتم، از بس که آرام و شکیبایی خدیجه، شایسته تر از تو زنی بین عرب نیست، شایسته تر از تو زنی. چرا تو مادر ام ابی های خدیجه، تو مادر ام الائمه یا حضرت خدیجه، ام الائمه یا حضرت خدیجه، ام الائمه یا حضرت خدیجه، ام الائمه. ای در میان موج غم ها غم گسارم، بعد از تو غیر از فاطمه یاری ندارم، حس می کنم وقتی که جای خالیت را بر روی پای کوچکش سر می گذارم، آرام می گرید که من آرام گیرم. خدیجه خانم، دخترم فاطمه، آرام می‌گرید که من آرام گیرم، آرام می‌گیرد که من طاقت بیارم، آرام می‌گرید که من طاقت بیارم. آخه خدیجه طاقت ندارم عشق زهرا را ببینم، طاقت ندارم عشق زهرا را ببینم، از گریه هایش آقابت جان می سپارم، از گریه
یه بیت دنیا گریه هست عباس جمع.
ای کاش عالم قدر زهرا را بداند.
صلی الله علیک یا ام المؤمنین خدیجه کبرا. انشاءالله خدا قسمتمون بکنه، روزیم بکنه، مدینه منوره، مکه معظمه، و عرض ارادت و عرض لطف و عنایت و مرحمت به محضر مادر مؤمنان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. تقریبا 10 دقیقه از برنامه باقی مونده و در محضر جای ظهیری عزیز هستیم. عذرخواهی میکنم. جناب استاد فرمودید که ما اون عشق و ارادت و محبتی که حضرت خدیجه به نبی مکرم و معظم داشت و اینکه یک جوری ارادتشون رو نشون میدادن که حد و اندازه و مقیاسی نداشت رو میخوام اگر از نگاه قرآنی به این موضوع نگاه بکنی، فرمودید وعده دادید که در خدمت بیننده هم باشیم.
حالا تکمیله عرایزی که عرض کردن از این نکته غفلت نکنم، فراموش نکنم، یعنی خیلی متأسف بودم که فراموش نشه، اینه که محبت حضرت خدیجه کبرا و خاتم الانبیا یک طرفی نبوده. یعنی حالا همون مقداری که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شیفته حضرت خاتم الانبیا میشند، این محبت از ناحیه خاتم الانبیا و حضرت خدیجه کبرا اصلا مثال زدنیه
که تو آخر عمر شریفشون هم پیامبر فراموش نمی‌کردن، دائم یاد می‌کردن، حتی از دوستان حضرت خدیجه.
همینطوره. توی منابع ادبیاتی ما فارسا اینجوریه که میگن بدترین، البته تو عرب هم هست ولی حالا ضرب المثلش میگن بدترین محبت اونی که یک طرفه باشه. چه خوش بی مهربانی هر دو سر که یک سر مهربانی درد سر بی. اصلا زشترین محبت هم محبتی که یک طرفه باشه، شما برای یه نفر بمیری طرف اصلا برای تبم نکنه. خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با حضرت خدیجه در زندگانیش مطرحه اینه که این محبت دو طرفی بوده. آقای اسماعیلی سال 8 هجرت مکه فتح شد و میدونید شهر مکه شهر عجیبیه، با اینکه خدای متعال میفرما ما کعبه رو توی این شهر قرار دادیم و این شهر رو امن قرار دادیم برای عموم مردم، ولی وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام میفرمونه شما وقتی که مکه میرید خیلی اونجا نمونید.
بله.
مثلا ما در احوالات امیرالمومنین علیه السلام داریم که وقتی ایشون تشریف بردن برای عمره یا حج، اعمالشون رو که انجام میدادن، آقای اسماعیل نماز ظهر رو که میخوندن نماز عصر رو بیرون میخوند، تو راه میخوندن، میگفتن آقا حالا شما که بعد از ظهر دیگه به جایی نمیرسید، بمونید فردا صبح علی طلوع حرکت کنید. حضرت میفرمودن که ما میلی به موندن تو مکه نداریم. میپرسن چرا؟ حضرت میفرمودن به خاطر اینکه این شهریه که خاتم الانبیا رو ازش بیرون کردن، از این شهر حضرت رو بیرون راندن. و روزی که مکه فتح شد، میخواستم اینو بگم، سال 8 هجرت مکه فتح شده. بله. خب خاتم الانبیا وارد این شهر که بشه خیلی ها فریاد میزنن
هجرت
الیوم یوم الملحمه، خیلی ها میگفتن امروز روز انتقامه، حضرت فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، فرمود امروز روز بخششه. خیلی عجیبه. بعد حالا تو این گیرودارا اتفاقی که افتاد و کعبه رو از بت‌ها بالاخره از این لوس بت‌ها پاک کردن و از این آلودگی‌ها با همکاری امیرالمومنین صلوات الله علیه، یه نفر اومد به خاتم الانبیا گفت که آقا منزلی که از شما غارت کرده بودن این رو هم ما گرفتیم دیگه، منزل تو آماده است، اگه می‌خواید برای استراحت برید و اینا شب استراحت کنید اونجا دیگه منزلتون. حضرت فرمودن نه، یه خیمه برداشتن اومدن تو قبرستان ابی طالب کنار قبر حضرت خدیجه. آقای اسماعیلی حضرت 15 روز توی مکه بود، در این ماجرایی که اومدن تو این 15 روز از کنار قبر حضرت خدیجه اصلا جای دیگه نخواه، فرمود من محل استراحت و بعد خیلی عجال من عبارت اینجا نوشتم که یه نفر اونجا برگشت گفت که آقا یه پیرزنی بود مرد دیگه، حالا این همه سوختن و به حساب ابراز ارادت کردن، وجود مبارک خاتم الانبیا تو الفاظ مختلفی. اولین جمله‌ای که فرمود این بود، فرمود زمانی که تمام شماها منو انکار کردید او مرا قبول کرد، و زمانی که تمام شماها مرا محروم کردید از اموالتون، ایشون بود که تمام اموالش در اختیار من قرار داد. بعد یه جمله دیگه فرمود خدای متعال از نسل هیچ کدوم از همسران من فرزند به من عنایت نفرمود مگر ایشون، حالا قبل از ازدواج با ماریه قبطیه، که حضرت منظورش این بود که فرزندی که مونده باشه، چون حضرت ابراهیم رو پسر خاتم الانبیا از ماریه قبطیه ایشون یه سال 6 ماهش که از دنیا رفت، فرزندان حضرت هیچ کدوم زنده نمونده. حالا میخوام این جمله رو حضرتتون عرض کنم، این شدت علاقه‌ای که خاتم الانبیا به حضرت خدیجه داشتن، حالا از فعلی یکی دو جملهش اشاره فرمودید. یه خواهری داره حضرت خدیجه که میگن توی تاریخ نقل می‌کنه یه مقدارم شباهت داشته با حضرت. گاهی از مواقع وارد منزل خاتم الانبیا میشد، حضرت به پهنای صورت گریه میکرد. گفتم آقا گریه میکنی؟ میفرمود من خواهر حضرت خدیجه رو که میبینم یاد خدیجه میفتم. در احوالاتشون داریم که یه روز یکی از همسران خاتم الانبیا، که حالا دو تا کلمه است یادداشت کردم، خاتم الانبیا رو دید که به شدت منقلبه، خیلی تعبیر عجیبی ها، سوال کرد گفت یا رسول الله هل کانت الا عجوزا، آیا پیرزنی بیشتر بود که مرد؟ فغضب صلی الله علیه و آله حتی تهتز مقدم شعره. منظور اینه که حضرت اون چنون خشم برشون مستولی شد که این آثار روی پیشانیشون مقدم و شعره، موهای جلوی صورتشون، و جا به جا فجلس مقذبن صلی الله علیه و آله و سلم جا به جا شدن. و بعد این جمله رو فرمودن که والله، با قسم والله، فرمود والله ما عبدلنی الله خیرا منا، به خدا قسم که بهتر از خدیجه رو خدا متعال نصیب من نکرده بود. آمنت بی اذا اکفر الناس، زمانی که تمام مردم منو تکفیر کردن ایشون به من ایمان آورد. و صدقتنی اذا کذبنی الناس، ایشون منو تصدیق کرد زمانی که همه مردم منو دروغگو میشمردن. و بعد فرمود و واسطنی فی مالها اذا حرمن الناس، میگه وقتی که مردم منو محروم کردن از اموالشون، ایشون تمام اموالش رو در اختیار من گذاشت. میخوام چی بگم حالا قبل از اینکه به قرآن، وقتمون هم شاید خیلی محدود باشه، سری بزنیم. این محبت خاتم الانبیا و حضرت خدیجه کبرا دو طرفه بوده، ولی من در یه عبارت دیدم آقای اسماعیلی، خاتم الانبیا وقتی دلشون میگرفت درست شبیه امیر المومنی علیه السلام که میفرمون من صدیقه کبرا رو که میدیدم غم از دلم برداشته بله. میشد. حضرت میفرمون من غمها رو وقتی حضرت خدیجه رو میدیدم از دلم برداشته میشد. خب میدونید حضرت رکوع صفا و رکوع مروه سه مرتبه فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فرماه رجل بحجر، سنگی رو پرتاب کرد که این پیشانی حضرت، این عبارت روایتی که شکاف برداشت، حضرت رو دنبال کردن اومد به حرا پناه آورد. حضرت خدیجه قضا رو برداشته دنبال حضرت میگرده. این یکی از خطاباست که حضرت تو محبت حرا که قدمش رفت فریاد میزنند حبیبی حبیبی، خاتم الانبیا رو صدا میزدن. بعد جبرئیل بل خاتم الانبیا نازل میشه که یا رسول الله هاذه خدیجه فی یدها اناء فیه طعام و ادام، نان و خورشت غذایی گذاشته توش که آورده، حالا که اومده اونجا از طرف پروردگار متعال سلام به ایشون برسون. حالا این باقی مونده وقت تو این چند ثانیه اگر اجازه فرمایید سری به قرآن بزنم. خدای متعال دو تا، البته همه آیات قرآن مال خاتم الانبیاست، اصلا قرآن که نمیشه از خاتم الانبیا جدا کرد، ولی ما بعضی از سوره ها رو داریم که مخصوص خود خاتم الانبیا. یه سوره داریم به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، 26مین سوره، ولی در جزء 26م قرآن کریمه. خیلی عجیبه این سوره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه میخواید ولایت ما رو ثابت بکنید با آیات اول سوره محمد با مخالفین ما بحث بکنید، دیگه در دهنشون بسته میشه. یه سوره مستقل دیگه ما داریم در قرآن کریم که مال خاتم الانبیاست، به نام سوره زها، و سوره بعدش به نام سوره انشراح. این دو تا سوره رو مراجع ازام تقلید خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی و دیگر مراجع میفرمایند که اگر یک نفر توی نماز حمد رو که خون میخواد سوره بخونه، اگه سوره زها رو خوند باید سوره انشراح رو هم پشت سرش بخونه. خب در سوره زها خدای متعال بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و قلا و للآخرت خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا. مقام شفاعت رو بهت میدیم و لسوف یعطیک ربک فترضا. بعد خدای متعال خطاب به خاتم الانبیا، الم یجد که یتیما فآوا، آیا تو یتیم نبودی که ما تو رو مأوا دادیم؟ این جمله رو خیلی الان تو شبکه سراسری هم هست. من خواهش میکنم بینندگان عزیز، اکثر مترجمینم متاسفانه، من 18 تا ترجمه رو مقایسه کردم و ترجمه قرآنم کامل شده الحمدلله، در خدا توفیق بده به زودی چیز میشه، 18 تا ترجمه رو مقایسه کردم، اکثر ترجمه متاسفانه از این کلمه گذاشتم. خدا میفرماید و وجد که زالن فهدا. خب یه پسر جوان میگه یعنی خاتم الانبیا گناه میکرده که خدای متعال رو هدایت کرده؟ نه، این زل به این معنا نیست. و وجده که زالن فهدا منظور اینه که تو از خانه و کاشانه خود دور افتاده بودی. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت وقتی که متولد شد سینه هیچ مادری رو نگرفت، مگر اینکه عرض کنم از حلیمه سعدیه، چون از خانه دور بود خدای متعال برش کرده. حالا و وجده که آئلن فاغنا، تو یه نیازمندی بودی که پروردگار متعال نیاز تو رو برطرف کرد. شیعه و سنی نوشتن بی نیاز کردن خاتم الانبیا از سرقی ثروت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد ظهیری عزیز. ما هدیه ناقابلی تقدیم حضور شما میکنیم، نبات تبرکی حرم امام رضا و همراه نمک و عطر و هدیه از طرف شبکه جهانی ولایت و همچنین تندیس برنامه‌مون هست آقا. تقدیم شما میکنیم و از حضور دوستان عزیز بیننده مرخص میشیم. خیلی زحمت کشیدید و خیلی بزرگواری فرمودید، تشریف آوردید، خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم برنامه ماه من رو همراهی فرمودید. بازم منتظرتون هستیم انشالله برای تجهیز و آماده سازی واحد سیار شبکه جهانی ولایت، هر مقدار که در توانتون هست انشالله ما رو یاری کنید. در پناه از حق باشید و زیر آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. ویژگی ها و صفات انبیا در قرآن مورد بحث ماست. یکی از پیامبرانی که در قرآن کریم نام او آمده حضرت ادریسه. خدا در سوره مریم آیه 56 و 57 به پیامبر می فرماید وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا. پیامبر حضرت ادریس رو یاد کن، او صدیق بود. و رفعناه مکانا علیا، او رو ما بالا بردیم، به خاطر همین صدیق بودنش اعتلابش بخشیدیم. کلمه صدیق 6 مرتبه در قرآن آمده، راجع به حضرت مریم آمده و جای دیگه آمده. صدیق که از صدق میاد یعنی راستی، حقیقت. منتها صدق در لغت به این معناست که یک چیزی با واقعیت منطبق باشه. اگر بنده گفتم الان باران میاد ولی آفتاب بود، این دروغه. اما اگر شما بیرون رفتی باران میامد، این میشه صدق. اگر گفتم من چیزی دارم و نداشته باشم، دروغه. اما اونی که میگم دارم اگر همراه هم باشه میشه صدق. و صداقت مطابقت با واقعیت، مطابقت با حقیقت، مطابقت با باطنه. این صفت به حدی مهمه که خدا در این آیه میفرماید ادریس صدیق بوده نه صادق. صدیق یعنی کسی که خیلی این صفت تو زندگیش برجسته بوده. همونطور که میدانید امیرالمومنین علیه السلام هم در صفاتشون اومده است که صدیق این امته. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها داریم صدیقه است. صداقت بسیار صفت گسترده است که حالا من به چند نمونش اشاره میکنم. یکیش که بیشتر تو ذهن میاد صداقت گفتاری است، یعنی آدم تو کلامش دروغ نگه. دوم صداقت در نیته، گاهی انسان یه کاری انجام میده نیتش رو جلوه میده که خوبه، ولی دروغ میگه تو نیتش. مثلا انفاق میکنه به ظاهر برای خدا، اما نیتش ریاست. مسجد میسازه به ظاهر برای خدا، اما میشه مسجد ضرار، نیتش کوبیدن مسجد قباست. پس صداقت در نیت هم خیلی مهمه که ما وقتی چیزی رو انجام میدیم تو نیت و انگیزمون هم حقیقی باشه. سوم، صداقت در وفای به عهد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. قرآن میفرماید بعضی از مؤمنان وعده هایی که میدن راست میگن، خلافش عمل نمی کنن. چهارم، قدم صدق. ما و ثبت لی قدم صدق در زیارت عاشورا میخونیم. یعنی چی قدم صدق؟ بعضی از گام ها گام صدق نیست، استوار نیست. میگه بریم جنگ، اما وسط میدان فرار میکنه، مثل کسایی که در احد آمدن و گریختن. اینا قدمشون قدم صداقت نبود. قدم صدق اون قدمی است که در مسیر صحیح برداشته میشه، در مسیر درست برداشته میشه. شاخه دیگر صداقت، صداقت در عمل. گاهی بعضیا در عملشون صداقت نیست. مثلا میگه که این کالا انقدر اعتبار داره اما کمتره، انقدر خالصه اما ناخالصی داره، تو تولیدات اتقان نداره، دروغ میگه، کم کار گذاشته، کم تولید گذاشته. پس صفت صداقت از صفات کلیدی است که تو تمام شؤون جامعه میاد. صداقت خانوادگی، صداقت اجتماعی، صداقت سیاسی. مسئولین با مردم صادق باشن، زن و شوهر با هم صادق باشن، صداقت اداری، کارمندها با مردم صادق باشن. این ویژگی اگر در کسی بود میشه صدیق، که زندگیش موج بزنه با صدق، راستی و حقیقت. نقطه مقابل صدق دروغ، نفاق، درویی است، خود است، تزویر. اینها از چیزایی است که در واقع لطمه میزند به این صفت ارزشمند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.